بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بیننده شبکه جهانی ولی عصر. شما بیننده قسمت 20 از فصل دوم سلسله برنامه تاریخ بدون رتوش هستید. در فصل دوم ما شروع کردیم مقداری تاریخ رو ورق زدیم و اون نقاطی رو که نیاز هست بیشتر در موردش تأمل بشه، تدبر بشه، یک سری مستندات در موردش گفته بشه، یک سری تحلیل ها رو خدمت شما ارائه بدیم رو داریم با هم دیگه مرور میکنیم با اون روال تحلیلی که در پیش گرفتیم. البته در فصل اول میدانید تمرکز ما در مورد زرتشت و شخصیت زرتشت بود و در مورد آیین زرتشت با شما صحبت کردیم، گفتگو کردیم که 3 سوال هم در موردش مطرح کردیم و همچنان بعد از این همه قسمتی که ما خدمت شما بودیم که دیگه فصل دوم هم گفتیم ما منتظر هنوز پاسخ به سوالات فصل اول هستیم، پاسخی رو دریافت نکردیم و اون 3 سوال ما در مورد شخصیت زرتشت بود. خیلی سریع بخوام دوباره خدمتتون عرض بکنم، زرتشت کی بود، چه دوره زندگی میکرد، زرتشت کی بود، آیا پیامبر بود یا پیامبر نبود، و زرتشت کجا بود. اگر شما ادعا میکنید زرتشت ایرانی بود، این با متن اوستا در تعارض و در تضاده که ما اومدیم در برنامه‌مون در مورد هر سه سوال چندین قسمت صحبت کردیم با شما و نشان دادیم اونهایی که خواستن صد این سوالات پاسخ بدن نتوانستن و برخی از باستانگیرها و حتی زرتشتی‌ها نسبت به این موضوع تصریح کردند که بعضی از این سوالات نمی‌شود پاسخ دقیقی داد. پاسخ غیر دقیق هم نتونستیم دریافت کنیم از مبلغین زرتشتی، ولی در این حال گفتیم ما وقتی بحث علمی مطرح میکنیم، بحث علمی سر جای خودش، زندگی مسالمت آمیز با زرتشتی سر جای خودش، اینها رو با هم دیگه در تضاد نمیبینیم. ما کما اینکه خود زرتشتی ها در کشور دارن کتاب چاپ میکنن، تبلیغ میکنن اعتقادات خودشون رو و ما ابتداعا باش مشکلی نداریم، ولی میگیم باب بحث علمی و گفتگو علمی رو باید باز بدانن و اگر ما سوالی مطرح کردیم حداقل به احترام مخاطبین خودشون و هم به احترام به قول خودشون هم کیشان خودشون بیان نسبت به سوالات ما پاسخ بدهند اگر دوست داشتن، ولی اگر دوست نداشتن هم خب همچین وضعیتی ادامه پیدا خواهد کرد. آمدیم شروع کردیم بحث تاریخ هخامنشیان رو به شما گفتیم و یه مقدار شخص محور پیش رفتیم و طبیعتاً در اون دوره شخص محوری از برجسته‌ترین نکات اساسی اون دوره از تاریخ بود. از کوروش رو عنوان اولین مؤسس گفتیم، آمدیم رسیدیم تا بحث فتح مصر. هفته گذشته من حدود 1 ساعت و 10 دقیقه شاید پشت سر هم فقط وضعیت مصر و قضیه فتح مصر رو شروع کردم توضیح دادم برای شما و کم اسکن نشون دادم به نسبت بقیه برنامه‌ها. یه مقداری امشب می‌خوام این رو جبران بکنم، یه تعدادی اسناد بهتون نشون بدم، در کنارش بر اساس پاورپوینتی که تهیه شده می‌خوایم با شما یه روال رو دوباره یه نگاه بکنیم، توضیحات تکمیلی رو در موردش بدیم به شما، بعد نکات جدیدترم در لابلای مباحثمون مطرح می‌کنیم. بعد از اون هم که انشالله مطلبمون تقدیم حضور شما عزیزان شد، میریم سراغ تماس ها و شنونده مطالب و سوالات شما انشالله در پایان برنامه خواهیم بود. ببینیم با هم دیگه در این بخش چه گفتیم، خیلی مختصر بخوایم این رو مرور بکنیم و تکمیل بکنیم امشب. پس مونیتور بنده رو اگر ملاحظه بفرمایید، خب قسمت 20 از فصل دوم هست که داره تقدیم حضور شما میشه و ما در مورد فتح مصر توسط کمبوجیه آقازاده کوروش داریم با شما صحبت میکنیم. شخصیت های هخامنشی رو که تا اینجا باشون سر و کار داشتیم رو یک بار دیگه با هم مرور کنیم. کوروش بود که مؤسس هخامنشیان هست و فاتح بابل هست. اول شاه انشان می شود، به شرق ایران می رود، حمله می کند، اونجا شورشیان رو سرکوب می کند، مناطقی از شرق ایران رو تکمیل می کند، در سیطره خودش در میاره، به سمت غرب میاد، با مادها 3 سال می جنگه، اونها رو شکست میده. بر اساس برخی از تحلیل های تاریخی حداقل به شمال شرق ایران میره و اون منطقه رو به تسلط خودش در میاره. حالا البته در این زمینه اختلاف نظر وجود داره، یه مدارم بین مورخین حال حاضر و مورخین یونانی اینجا اختلاف زیاد هست در مورد شمال شرق ایران، ولی به هر حال آخرین جایی که باقی میماند در 9 سال پایانی دوره خودش، اگر منابع یونانی مثل تاریخ هرودوت رو ازش چشم پوشی بکنیم، در اون 9 سال آخر فقط فتح بابل اتفاق افتاده و در 9 سال پایانی کوروش دیگه وارد جنگی نشده است، ولی گزارش های دیگری وجود دارد که با مساگد ها وارد جنگ شد، با آمازون ها جنگید، بعد شکست خورد که داستان مفصلی داره در تاریخ. به هر حال در بابل آقای کوروش است و دو پسرش کمبوجیه، یکی از آقازاده های کوروش است. البته این عکسی که داریم استفاده میکنیم توی پاورپوینت تمثال است که استفاده میشه و مثالی است و بخشش خب قطعا دقیق نیست، ولی به هر حال اون چه که معروف هست رو داریم میاریم که به ذهنتون اون به هر حال خاطره ذهنتون از این تصویر شاید زنده بشه، بدونید دقیقاً تفاوت این شخصیت ها و نکاتی که در موردشون میگیم به چه شکل است. کمبوجیه جانشین کوروش و فاتح مصر است. عملاً کمبوجیه بعد از کوروش بر کرسی سلطنت می نشیند و 5 سال در حدود 5 سال در بابل میماند، بعد از اون 2 سال خورده ای تا 3 سال نزدیک 3 سال کمتر از 3 سال فاتح مصر میشود و به هر حال فرعون مصر میشود که امشب باز تکمیل میکنیم عرایزمون رو در این خصوص، نکات جالبی از خدمتتون خواهیم گفت. و کمبوجیه در ماهای آخر زندگی کوروش شاه بابل میشود و در اون اواخر مجددا خلع میشود از شاه بابل بودن. ببینید شاه یک منطقه بودن در زمان کوروش رسم نبوده، یعنی بابل رو کوروش اومد یه شاه جدا براش گذاشت که کمبوجیه بود. شاید ما بتونیم این تحلیل رو داشته باشیم و این تحلیل رو داریم که کوروش رسما میخواست جلوی شورش‌های بعد از خودش رو بگیره. پیشاپیش قبل از مرگش اومد کمبوجیه رو به عنوان شاه بابل معرفی کرد که دیگه بعد از مرگش مشکل خاصی اونجا پیش نیاد و مردم پذیرفته باشن این شخص رو به عنوان شاه. اما شخصیت دیگه است به عنوان بردیا. بردیا فرزند دیگه کوروش است. این بردیا بر اساس روایت مشهور که همه روایت مشهور وام گرفته از همون ادعای داریوش در کتیبه بیستون هست، توسط کمبوجیه کشته می شود. ولی ما ممکنه یه بحث دیگه رو مطرح کنیم در این زمینه در جلسات آینده که این ادعا محل مناقشه است. اون جلسات اول هم نسبت به این موضوعی که اشاره کردن. و کمبوجی و بردیا می شوند دو فرزند کوروش. یه مقدار مشخص نیست سرنوشت بردیا چی شده، ما سعی می‌کنیم در این برنامه سری نکات کلیدیش رو خدمتتون عرض بکنیم. اما کوروش ادعا می‌کنه توسط کمبوجی کشته شده است. نفر بعدی گئوماتا است. گئوماتا برخی ها بردیا رو همون گئوماتا می‌دانند، میگن بردیا دروغین بود. برخی دیگر دوباره توضیح بدم، برخی ها میگن گئوماتا یه شخصیتی بود که به دروغ میگفت من بردیا هستم در حالی که بردیا توسط کمبوجیه کشته شده بود. برخی دیگه میگوین خیر، این گئوماتا همون بردیا نبوده است، مدعی دروغین دیگه ای بوده است که میگفت خودشو بردیا معرفی کرده در حالی که بردیا زنده بوده است و اتفاقا 7 ماه هم حکومت میکند بعد از کمبوجیه. در موردش مفصل با شما صحبت خواهیم کرد. به این شخصیت ها پرداختیم و نفر بعدی هم داریوش هست. داریوش چه کسی است؟ داریوش کسی است که پدرش یکی از استاندارهای زمان کوروشه. سن پدرش تقریبا به اندازه کوروش تخمین زده شده و این داریوش در هنگام فتح مصر سپه سالار ارتش کمبوجی است در قضیه فتح مصر. خب این چند تا شخصیت هخامنشیان که باشون کار داشتیم تا اینجا در موردشون توضیح دادیم برای شما مفصل. خب البته خشایارشا اینا هم هستن که جلوتر تکمیل خواهد شد بحث ما. دودمان 26 فراعنه مصری رو در موردش با شما صحبت کردیم. گفتیم در زمان کوروش دودمان 26 فراعنه روی کار هستن در مصر. ببینید کوروش تمام اون دولت شهرهای مهم در اون فاصله رو گرفته بود، یعنی هیچ دولت شهر مهمی به جز مصر باقی نمانده بود که توسط هخامنشیان اون کشور نظامش تحت سلطه هخامنشیان در اومده باشه. حالا بحث چین و آمریکای مرکزی قضیه‌اش جداست که اینا احتمالاً از همدیگه اصلا کاملا بی‌خبر بودن و اطلاعی از همدیگه نداشتن. به صورت کلی تمام اون نقاط دولت شهری مهم توسط کوروش فتح می‌شود. بابل آخرین جاییه که کوروش می‌گیرد. یه جا فقط باقی مونه، اونم مصره. مصر در زمان کوروش در حالی که داشته برمیگشته به یک سری سنت‌های ملی خودش و یک احیایی رو اتفاق افتاده در مصر، پادشاهی که فرعونی که در اونجا حکومت رو به دست داشته بعد از کوروش در زمان کمبوجیه میمیرد و بعد نفر بعدی روی کار خواهد آمد، سانتیک روی کار میآید و بعد سقوط میکنه. سانتیک هم شخصیت بیچاره است واقعا توی فراعنه مصری. حالا بتونم شب میگم که قضیه چطوره. 6 ماه بیشتر نتونست فرعون باشه، بعد با چه خفتی به هر حال از دست داد قدرت رو. این دودمان 26 فراعنه مصری اینجا رو دقت بفرمایید، با این اسم مقدار کار دارم. میدونم مقدار این اسم آدم فارس زبانا باشون معنوس نیستن، ولی تو ذهنتون باشه در مورد فرعون شدن کمبوجیه. بعد اینجا من برگردم این نکته رو خدمتتون میگم، خیلی مهمه. آپریس اولین شخص از این دودمان است، دودمان 26 هست که توسط نفر بعد، که نفر بعد آماسیس است که فرزند آپریس نیست، یعنی قیام میکند آپریس رو زمین میزند. عملا آماسیس یک یاغی است علیه آپریس. اما نفر بعدی که روی کار میآید سامتیک یا سانتیخ است. سامتیک فرزند آماسیسه، اما آماسیس فرزند آپریس نیست. سامتیک با آماسیس همجهته، اما با آپریس به نحوی اختلافاتی رو دارن توی اون شیوهی که داشتن. ولی آماسیس 43 یا 44 سال فرعون بوده. این سامتیک خیلی شخصیت بیچاره واقعا توی این دودمان. یعنی اینا که منتظر بودن پدرانشون بمیرن به قدرت برسن، فکرشو بکنید این سامتیک بیچاره واقعا 43 44 سال پدرش فرعون بوده، حالا منتظر بوده که پدره از دنیا بره که به قدرت برسه دیگه، کشته بشه با اون روحیه‌ای که فراعنه داشتن. بعد که آماسیس میمیره بلافاصله حمله کمبوجیه است، اونم در مورد چی؟ یکی از بهانه‌های تاریخی که آوردن در مورد دختر آپریس که آماسیس فرستاده بوده به سمت هخامنشیان. یعنی اصلا هیچ ربطی به سامتیک نداشته، ولی اینجا سامتیک بیچاره میشه، هم پدرش از دنیا میره و به قدرت میرسه و خل میشه خودش، هم علت جنگ ارتباطی باهاش نداشته، هم بسیاری از دریاداران و جنگاورانش خیانت میکنن بهش، ازش جدا میشن، میپیوندن به هخامنشیان و پارسا در هنگام حمله، هم پسرش رو میکشن، بعد خودش هم تبعید میکنن. یعنی یکی از بیچاره ترین فراعنه بوده این سامتیک در اون زمان. بعد موقع تاجگذاریش هم بارون میباره، بهتون میگم شب جلسه گذشته اشاره کردم بهش، بارانی میبارن موقع تاجگذاریش که مردم تشکیک میکنن در مورد مشروعیت این فرعون. خب نفرات بعدی که باشون کار داشتیم خائنین به فراعنه بودن، کسایی که جزء حکومت مصر محسوب میشدن، حالا یا مصری بودن یا ذیل حکومت مصری بودن، مزدوران مصری بودن، یا اینها اومدن خیانت کردن به فراعنه مصر. فانس یکیشون هست. فانس همون شخصی است که اومد پناهنده شد به هخامنشیان و به کمبوجیه گفت چطوری حمله بکنه و حرکت بکنه به سمت مصر، راه‌ها رو بهش یاد داد و گفت چطوری از صحرای سینا عبور کنه. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که فانس مشاوره خوبی داد در مورد عبور از صحرای سینا، جدای از اینکه خودش جنگاور بود، جدای اینکه خودش از افراد برجسته به هر حال این خاندان حکومتی بوده در دودمان 26، خود فانس یه بار این مسیر رو احتمالاً اومده. حالا بعضی گفتن از راه دریایی یوزن، بالاخره اون مسیر رو یه بار اومده، میدونه اگر بخوای مسیر رو هخامنشیان از بابل بیان به سمت مصر باید چه کار بکنن، با چه مشکلاتی مواجه هستن و تدبیر این مشکلات رو میاد میگه. برخی از مورخین گفتن که اصلا اینکه گروهی از اعراب بادیه‌نشینی که اون زمان اونجا بودن و یهودی‌ها بخوان کمکش بکنن، این از پیشنهاداتی بود که فانس داده بود. نفر بعدی که میاد خیانت میکنه به فرعون مصر و به فراعنه خیانت میکنن، اوجا هورسنت هست یا هوجا هورسنه، حالا چند جور اسمش رو گفتن، یه اسم سبتی در مصر داره، احتمالاً هوجا هورسنت درست بوده یا هوجا اور رسن رسنه، حالا چند جور گفتن. پزشک و مشاور ارشد فرعون مصر بوده که میاد، اینم پناهنده میشه به کمبوجیه و با کمبوجیه عملاً حمله میکنن به مصر دوباره و همراه شده بوده با کمبوجیه. بعد از کمبوجیه هم که داریوش به قدرت میرسه از افرادی بود که به داریوش خیلی کمک کرد، این هوجا هورسنه یا هوجا هورسنت. امشب باش اینم کار دارم، میخوام در موردش بیشتر توضیح بدم به شما، یک یادگاری هم از مطالبش باقی مونده در مصر که ترجمه بخشش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. پولوکراتس نفر بعدی است که میاد خیانت میکنه به فراعنه مصر. پولوکراتس یه مزدور بود خودش، یعنی مزدور خائن بود، یعنی مزدور بود برای مصر، بعدش خیانت هم کرد به مصری‌ها، به فراعنه پول میگرفت از فراعنه مصر، هم از آماسیس هم از سامتیک، میرفت اون مناطقی که در دریای اژه بود و اون جزیره‌هایی که وجود داشتن اونجا رو بر خودش راهزنی میکرد. حالا چه بسا اونها هم خودشون دزدی میکردن، این میرفت دزدی اونها رو راهزنی میکرد، عملاً دریای اژه رو در دست خودش داشت پولوکراتس و پول میگرفت از فراعنه مصری، کشتی میساخت، تجهیز میکرد خودش رو، قوی شد با پولی که از فراعنه مصری گرفته بود. خب خیلی هم باش کار نداشتن فراعنه مصری، فعالیتی که اون بخش داشته شمال قاره آفریقا و اون بخش دریای اژه. اما این پولوکراتس هم میاد میپیونده به چی؟ به ناوگان دریایی کمبوجیه، که کمبوجیه قبل از اینکه پولوکراتس بخواد بهش بپیونده از طریق فینیقیا کمک گرفته بود، کشتی درست کرده بود برای خودش و اون کشتی تیررم رو هم درست کرده بود. اتفاقا پولوکراتس هم کشتی تیررم داشته است، احتمال بسیار زیاد داره، گزارش ها متفاوته در مورد تعدادش. برخی از مورخین یونانی میگن که پولوکراتس 500 کشتی معمولی داشته است و 40 کشتی تیررم داشته است که سپاروی بوده، سرعت زیادی داشته، قدرت تخریبی بالایی داشته. از راه دریایی عملا فراعنه فلج شدن، یعنی سامتیک، حالا در زمان سامتیک بود نگیم فراعنه بگیم فرعون مصر، فلج شد، هیچ کاری نتونست بکنه، هیچ دفاعی نتونست از خودش انجام بده در مقابل حمله دریایی که به مصر شده بود. پولوکراتس هم شخصیت بعدی است. همراهان کمبوجیه در فتح مصر کیا بودن؟ از طرف خیانت میشود به مصر، از طرف یک سری افراد همراه میشن با کمبوجیه. اعراب، این که دارم میگم اعراب، احتمالاً عربایا عبارتی است که از دور کوروش راه میفته در مورد به هر حال مردم بادیه نشینی که در صحرای در شبه جزیره عربستان بودن. حالا اینکه ریشه‌اش از کجاست عرب، برخی گفتن این قبیله‌ای بوده، ظاهرا برجسته، بیشتر برجسته بوده بین قبائل، اون رو تعمیم دادن به بقیه قبائلی که اونجا بودن. سرزمین عربستان معمولا سرزمینی نبوده مثل بابل و جاهای دیگه نه حکومت این چنینی داشته نه کشاورزی داشته که ما عرض کردیم مرزهای جغرافیایی هخامنشیان مرزهای کشاورزیه اونجا که کشاورزی بوده پیش می‌رفتن بله فراتر از کشاورزی جنگ هم می‌کردن ولی به خاطر این بوده است که اونها گاهی حمله می‌کردن یا مناطقشون می‌خواستن پس بگیرن یا می‌خواستن مناطق رو بیان غصب بکنن مجدد و بگیرن از هخامنشیان حمله‌های هخامنشیان فراتر از سرزمین‌های کشاورزی به خاطر این بوده است که جلوی اونها گرفته بشه اگر مرزها معمولاً اطراف رو نگاه بکنید چه از شرق شمال شرق و چه از غرب نگاه بکنید شمال غرب و غرب رو نگاه بکنید اون مناطقی است که کشاورزی توش بوده به خاطر همین می‌بینید شبه جزیره پایین‌تر نمیاد نقشه فتوحات هخامنشیان و سمت جنوب عربستان عملاً حرکتی نکردن که اونجا رو فتح بکنن ولی جای دیگه چرا سوریه و مصر و جای دیگه بوده خب این اعراب بادیه نشین با زندگی صحرایی آشنایی داشتن وقتی که بابل بخواد لشکران هم حرکت بکنن به سمت مصر باید از صحرای سینا عبور کنن بحث آبشون و آوزوغه و اینها مهم بوده براشون اعراب اومدن کمک کردن که بتونن عبور بکنن و به صحرا از صحرای سینا هخامنشیان عبور بکنن به مصر برسن یهودیا بودن کمک کردن این یهودیا حد اکثر 15 سال فاصله زمانی با موقعی داشتن که بابل حدود 15 سال با فتح بابل دیگه اول بله 9 سال که بعد از فتح بابل کوروش زنده است که 5 سالی هم کمبوجیه صبر میکنه بعد حمله میکنه به سمت مصر حدود 15 سال 14 15 سالی فاصله است با اون آزادسازی یا اخراج یهودی ها که من مفصل در موردش توضیح دادم یه سری یهودی ها خوشحال بودن از کاری که کوروش کرده بود و همپیمان بودن عملا همپیمان شده بودن با پارسی ها و هخامنشیان اینها هم اومدن کمک کردن برای عبور لشکر کمبوجیه تا رسیدن به مصر فینیقی ها بودن فینیقی ها حالا چرا فینیقی ها اومدن سمت پارسا و ایرانی ها چند تا دلیل داره یکیش این بود که برخی از مناطق رو اومدن رایزنی کردن رو کمبوجیه که خود نجنگین رو دوباره ما درگیر جنگ نشیم خب امیدی هم نداشتن فینیقی ها که بتونن مقاومت کنن جلوی هخامنشیان چرا یکی از دلایلش این بود که فینیقی ها دریانوردان ماهری بودن و در مقابل قدرت نظامی و قدرت رزمی هخامنشیان حرفی برای گفتن نداشتن خب اومدن خیلی راحت در اختیار هخامنشیان قرار دادن اون فنونی که داشتن در مورد کشتی سازی کشتی تیرم هم ازشون استفاده کرد کمبوجیه در قضیه فتح مصر و گروه بعدی یونانی ها بودن ببینید یونانی ها یه سری از یونانی ها به خصوص در شمال غرب آفریقا یعنی میشه غرب مصر در اون منطقه یونانی هایی بودن که ساکن بودن درست اونجا یونان بودن مردمش یونانی هایی بودن که ساکن بودن یه پیشینه هم داشتن در برخوردها با بحث خود فراعنه مصری اینها پیوستن عملا به کمبوجیه تعداد زیادی از اینها و خیلی کمک کردن که بتونه کمبوجیه مصر رو که گرفت ملحقات مصر رو یعنی از شمال آفریقا بیاد پایین سمت سودان و اتیوپی و اون بخشا رو بگیره این یونانی ها هم یه تعدادشون پیوستن به لشکر کمبوجیه خب این رو تو ذهنتون داشته باشید این چند تا عامل مهم و چند تا عامل مؤثر بوده است در خصوص فتح مصر متشکرم از فرمان اما امشب می‌خوایم چی رو مطرح کنیم با شما چند تا نکته اولا اینکه فتح مصر با جنگ بوده است یا جنگ نبوده است بله فتح مصر هم با جنگ بوده حداقل دو جا درگیری خیلی مهمی رو داشتیم دومین درگیری منفیس بود که مورد توجه مورخین هم قرار گرفته این افسانه سرایی ها که آقا اینا رفتن استقبالشون و گفتن آقا هخامنشی دارن میان خیلی پس اینا آدم خوبی هستن درها رو باز کنید اینا بیان تو کشور ما اینا افسانه سرایی هایی که خیلیش اخیراً داره رخ میده برای اسطوره سازی واقعیت است که جنگ بوده بله به هخامنشیان یک عنصر خیلی کمک میکرد و اون هم عنصر تبلیغات بود حالا در ادامه بهتون خواهم گفت که چطور کمک کرد به اینها ولی جنگ ها هم بوده کشت و کشتاران هم بوده جنایت های هم در این جنگ ها صورت میگرفته و اینها از مسائل لاینفک جدا نشدنی از این جنگ های اون دوره محسوب میشه مثلا تاریخ سیاسی هخامنشیان جناب آقای داندامایف آقای داندامایف یک تاریخ نگار دوره هخامنشیان قهاره توی این علم حالا اگر لفظ قهار رو برای تاریخ دانها بتونیم استفاده بکنیم مستشرقین ولی جزء معدود افرادی است که اشراف خیلی خوبی داره نسبت به تاریخ هخامنشیان معدود افراد بودنی که جنبه دفاعیش هم معقولانه است ولی باز دفاع میکنه یعنی یک ذهنیتی راجع به هخامنشیان داره بر اون ذهنیت دفاع کردن از روند کارهای هخامنشیان اما یک جاهای خوب یه سری حقایق رو هم اومده در کنارش نقل کرده یا خودش گفته برخی جاها فقط صرفا نقل کرده بعضی جا نقل رو رد کرده بعضی جا رد نکرد تاریخ سیاسی هخامنشیان جناب آقای داندامایف ایشون اومده در صفحه شماره 101 در مورد فتح مصر دوره کمبوجیه میگه نقل قولی رو میاره که در سال 525 جنگی که رخ داد باعث شد که به هر حال درگیری ها به شکلی پیش بره که مصری ها مقاومت بکنن کشته هم بدن اما به هر حال این جنگ رو بهش اشاره میکنه و درگیری که با تیرهای شعله ور بوده و سنگ و به هر حال زوبین بوده که به همدیگه پرتاب میکردن و از همدیگه میکشتن. در پایین صفحه ایشون اشاره میکنه کامبوزیا که همون کمبوجی است، یک کشتی همراه با یک سفیر به منفیس فرستاد. منفیس اون موقع سقوط نکرد، یعنی از سمت شرق حمله کرده بودن، حالا دریا هم که مشخص بود تحت سیطره کمبوجی در اومده بود با اون کاری که پلوکراتس کرده بود، ولی منفیس هنوز باقی مونده بود. کامبوزیا یک کشتی همراه با یک سفیر به منفیس فرستاد و امر کرد به طور کامل تسلیم شوید. تسلیم بشید ما راحت این منطقه به دست میاد. ولی مصریان به سوی آن کشتی حمله ور شدند، ملوانان آن را به همراه فرستاده سلطنتی قطعه قطعه کردند. هنگامی که منفیس محاصره شد مصریان تسلیم شدند، کوتاه آمدند. بعد چی شد؟ تعداد 2000 نفر اسیر از جمله فرزند سامتیخ بیچاره، اون فرعون بیچاره مصری که هیچی بهش نرسید از اون قدرت و جایگاهی که داشت، فرزند سامتیخ سوم به خونخواهی سفیر کشته شده اعدام گردیدن. گفتن آقا سفیر رو کشتید، رفتن منفیس رو گرفتن، پسر سامتیخ رو کشتن، یا سامتیک رو، همون پادشاه همون فرعون زمان کمبوجیه رو. ولی خود سامتیک زنده نگه داشته شد و دردار کامبوزیا از وی محافظت کرد. فرستادن آخرش اومد شوش، گزارش های تاریخی میگه اومد شوش. به غارت های اشاره میکنه جناب آقای داندامایف، این نکته شایان ذکر است. بسیاری از اموال فرعون مصادره گردید، اشیای گوناگونی از این تاراج، نام هاشون رو یه تعدادی آورده، در مورد زمان آماسیس بوده و سامتیک بوده. توسط باستانشناسان کجا پیدا شده اموال فراعنه مصر؟ توی تخت جمشید. یعنی اموال مصری‌ها رو آوردن در خزانه حکومتی نگهداری کردن. اینا نبوده که بگیم اموال رو گرفتن بین مردم مصر پخش کردن، نه. حتی این نبوده اموال رو گرفتن بین مردم پارس پخش کردن، نه. آوردن توی تخت جمشید مرکز حکومتی، از حکومت فراعنه گرفتن اموالشون رو آوردن در تخت جمشید. آج ساخت مصر پیدا شده، ظروفی زیبا و شکیل و که در تخت جمشید یا در شوش پیدا شده، خب همون جایی که سامتیک رو برده بودن دیگه. بعد گزارش‌های رو میاره، نه نقل میکنه جناب داندامایف که کمبوجیه از معابد مصری طلا و نقره و اشیاء ساخته شده از آج رو به سرقت برد و سپس صنعتکاران مصری رو به عنوان اسیر به تخت جمشید، شوش و ماد فرستاد تا کاخهای براش برپا کنن. گفت ساختمون خوب میساختن دیگه، یکی از ارکان حکومت فراعنه این ساختمون‌های بزرگی بوده که میساختن، همین الان هم اهرام مصر رو برای عنوان نمونه دارید میبینید. گفت شما ساختمون خوب میسازید، ورشون داشت آورد ایران، گفت برای من بیاد اینجا کاخ بسازید. باز نقل قول‌های دیگری رو ایشون آورده جناب آقای داندامایف، از اعزام 6000 مصری به همراه سامتیک به شوش، مطالبی در تاریخ نقل شده است. تسیاس رو آورده در جای دیگه که نوشته، حالا نقل کرده دیگه ایشون. به هنگام فتح مصر 50000 مصری کشته شدن. این یکی از آمارهایی که گفتن در مورد فتح مصر این بوده که هخامنشیان 50000 تا مصری رو کشتن. هخامنشیان حالا ممکنه نیروهای دیگه هم به عنوان مزدور تو این سپاه حضور داشته باشن که در موردش باز اشاره خواهم کرد، ولی از سوی ایرانیان این تلفات به 7000 نفر رسید. خب پیشرفته بودن احتمالاً از لحاظ نظامی. چند دلیل برای این مسئله وجود داشت، یکی از دلایل رو که یه سوء استفاده مذهبی بوده که تو تاریخ نقل شده رو بهتون خواهم گفت، ولی این آمار و ارقام تشکیک کرده درش، گفته مشکلی که بر اساس منابع معتبری استوار شده باشد یا بخوایم ما اینو بپذیریم. به هر حال این برمیگرده به همون روحیه آقای داندامایف که خیلی نمیخواد. حالا 50000 نفر مصری کشته نشدن، 5000 نفر شما بگیرید. 5000 نفر کشته تعداد کمیه برای اون جهان و اون زمان. مگه الان تو جنگ مثلا چند نفر کشته میشن که تبدیل به یک به هر حال بعضی وقت رویداد بسیار مهم تو دنیا میشه. خب این پس بدانید که در جریان فتح مصر هم جنگ بوده است، کشت و کشتار بوده است. اون که هرودوت نقل میکنه که جمجمه ها دو طرف افتاده بودن و بعد چند سال بعد میرسه در اون منطقه، ادعا میکنه من منطقه رو دیدم. ولی یک سری گزارش ها داریم در مورد برخی از کارهایی که هخامنشیان از لشکر کمبوجی در هنگام فتح مصر انجام داد. من یه نکته رو نشونتون بدم اول از جناب آقای شهریون وکیلی. جناب دکتر شهریون وکیلی کتابی داره داریوش دادگر، 1000 خورده ای صفحه در مورد بحث داریوش که البته ابتداش تا حداقل صفحه 100 خورده ای راجع به کمبوجیه توضیح داده مطلب آورد. یه نکته اساسی رو ایشون میاد اونجا اشاره میکنه بهش و اونم این است، در صفحه شماره 93، همون هولوشی که از صفحه شماره 67 اینها 66-67 شروع میکنه متمرکز در مورد کمبوجیه و وضعیت مصر در زمان کمبوجیه توضیح میده. این مطلب در صفحه شماره 93 کتابش اومده. آیین پرستش جانوران و این باور که حیوانات نمودهای مقدس ایزدان هستند هم در دوران سائیس دودمان 26 رو در نظر بگیرید با تجدید حیاتی چشمگیر روبرو شد، چون آموسیس اصلا داشت یه احیای ملی انجام میداد حکومت خودش رو. آشوریان قبلش حالا حمله کرده بودن، اینها رو بیرون رانده بودن، به دنبال احیا بودن، قدرت خودشون رو بخوان احیا بکنن. فراعنه یکی از کارهایی که کردن این بود، این منظورش تجدید حیاتی چشمی روبرو شده ذیل همون مسئله ایشون احتمالاً آورده. و این احتمالاً بله، و این احتمالاً بخشی از احیای سنت دینی باستانی مصریان در این عصر بود که اینها می‌خواستن خودشون رو دوباره پیدا بکنن. بدنه اصلی تحول آیین تقدیس جانوران در دوران سیطره پارسیان بر مصر انجام پذیرفت. اصل تحول اون اتفاق بود که باز همون قضیه ادامه سامسیس و سامتیک هست در همون دوره است. کتاب بعدی آقای غفوری کتاب رو نوشته، تاریخ جنگ های ایران از ما تا به امروز. ایشون یه مقدار صراحتن این مسئله رو میاد نقل میکنه. صفحه شماره 40 میگوید که چه کار میکردن اینها هخامنشیان که حمله کردن به سمت مصر. خب مصر که یک دولت شهر، یک حکومت پر از خرافات دیگه، مبنای حکومتش بالا تا پایین بر اساس خرافات چیده شده. کمبوجی البته هیچ مسئله ای رو به تقدیر واگذار نکرد و کلیه راه‌های کمک به فرعون را از خارج بست. نیروهای مزدور یونانی اکنون دیگر سربازان او محسوب می‌شدند. بهتون گفتم یونانی‌ها هم به عنوان گروهی بودن که کمک می‌کردن بهش. ایشون هم اشاره کرد. حیله‌های نظامی وی نیز کم نبود. آنگونه که برخی مورخان می‌گویند در برخی بخش‌های میدان نبرد که مصری‌ها پایداری می‌کردند، سربازان ایرانی با در دست گرفتن گربه‌ها که برای مصریان موجودی مقدس بود، صفوف آنها را بر هم می‌ریخته، سپس آنها را تار و مار می‌کردند. خب چیکار می‌کردند؟ ایشون میاد میگه که بعضی از حیوانات برای مصری‌ها مقدس بود. خب دوره حکومت سامتی که قبلش آماسیس هم بوده و این رویکردهای گذشته مصری رو می‌خواد تقویت بکنه، مردم رو دوباره داره تحریک می‌کنه نسبت به اینکه حساس باشن روی این حیوانات. ایشون میاد میگه که ایرانی‌ها موقعی که می‌دیدن مصر خیلی مقاومت می‌کنن، یکی از موجوداتی که براشون برای مصر خیلی مهم بود گربه بود. اینا گربه می‌گرفتن رو دستشون می‌رفتن جلو که اینا فرار کنن. یه مقداری سخته بپذیریم این حیواناتی که نام بردن که مقدس بوده برای مصری‌ها و ایرانی‌ها استفاده می‌کردن از اینها، از صحرای سینا عبور داده شده، یا یعنی اینکه وقتی رسیدن به سمت غزه و اون سمت‌ها به اینها این حیوانات داده شده و اینا تونستن با این حیوانات برن جنگ. یک احتمال دیگه که تقویت میشه اگر اصل و اساس مسئله درست باشه اینه که طرح‌های اینها رو شاید می‌کشیدن، یا طرح‌های اینها رو بعضی از کتاب البته اینو اشاره کردن، نه که خود گربه رو می‌گرفتن رو دستشون می‌رفتن جلو. حالا یکی دو نفر این کارو کرده باشن یه چیزه، کار ارتش خیلی سخت تصور این که مار و گربه و اینا می‌گرفتن تو دستشون جلو می‌بردن، ولی اگر بگیم نگارش اینها رو سپرهای هخامنشیان اتفاق افتاده، یعنی هک شده رو سپرهای هخامنشیان با اینها جلو می‌رفتن، این معقول‌تر به نظر میرسه. باز حالا آقای داندامایف اینجا هم باز میاد یه مسئله رو مطرح میکنه که ایشون هم باز تشکیک کنه. البته اینجا میخوام دو تا نظر رو بگم در مورد استفاده از این حیوانات. حالا دو تا دیدگاه وجود داره دیگه، تاریخ سیاسی هخامنشی، جناب آقای داندامایف. ایشون میاد در صفحه شماره 101 ذیل همون تسخیر مصر میگه نقلی که وجود داره در مورد این مسئله که حالا کمبوجی اومد از سگ و گربه استفاده کرد و بز کوهی جلوی لشکر که مصری‌ها مقاومت نکنه، ایشون میگه معتبر نیست، مشکوک به نظر میرسد. حالا چرا معتبر نیست، چرا مشکوک به نظر میرسد؟ من دلیل قانع کننده در مورد اینکه همچین کاری خلاف عقل باشه اتفاق افتاده باشه رو پیدا نکردم از اینها، ولی هر حال نکاتی در موردش گفته شده. دانشگاه پیام‌نامه کتاب تاریخ برای رشته تاریخشون داره، تاریخ تمدن‌های شرق زمین، مشرق زمین، که برای رشته تاریخ تدریس میشه. اونجا هم میاد به این مسئله اشاره میکنه. البته میگه حیوانات مقدس عبارت بودند از گاو آپیس که داستانی جالب داره در مصر و یه اختلاف در موردش که آخرش چی شد، خود کمبوجی گاو آپیس رو کشت یا نه خودش مرد. تمساح، قوچ، گربه، شاهین، لکلک، شغال، موش، مار و غیره. معروف است که در لشکرکشی کمبوجی پادشاه هخامنشی به مصر، سربازان ایرانی بر روی سپرهای جنگی خود شکل لکلک و گربه را حکاکی کرده بودند. این خیلی معقول تره. حالا گربه شاید اونجا بشه پیدا بکنی، ولی دیگه این چیزای تمساحشون دیگه عجیبه. تمساح میگرفتن رو دستشون قبل از اینکه لشکر مصر بخونن از بین ببرن، تمساح خورده بود اینا رو دیگه احتمالاً. یه مقدار سخت پذیرش این حیوانا رو توی لشکر جنگی تو دست بگیری بری، ولی احتمالاً همون حکاکی بوده. وقتی مصریان حیوانات مورد پرستش خود را بر روی سپرها مشاهده کردن، از تیراندازی به سوی ایرانیان خودداری کردن و این عمل باعث شکست مصری‌ها از ایرانیان می‌شود. این نقل قول از آقای توفیقی آورد. خب پس احتمالاً این مسئله هم بوده، یعنی مقدس سر نیزه زدن توسط اینها هم اتفاق افتاده. حالا نگیم کل مصر اینطوری فرد شده، شاید یه جاهاییش که مردم اون تابوهای گذشته رو درشون پررنگ‌تر بوده این اتفاق افتاده بود. نکته مهمه دیگه، من بحثم رو بگم، نکات جدید رو خدمتتون ارائه بکنم، یه مقدار اسکن و اسنادی رو نشونتون بدم، بقیه‌اش مرتبط به توضیحات و تحلیل‌های هفته گذشته بنده است. بعد می‌خوام اینو سراغ تماس‌ها، چون من قبل اومدم توی استودیو هنوز برنامه شروع نشده بود، بخیر بیننده‌های عزیز تماس گرفته بودن هفته قبلم این اتفاق افتاده بود، می‌خوام امشب به تماس‌های شما سوالات شما ان شاءالله بیشتر برسیم. یه اتفاقی افتاد که کمبوجیه یه مقدار غیر عادیه، اگر بگیم لشکرکشی جنگجویانه‌ای از سمت هخامنشیان اتفاق افتاده به سمت مصر و مصر انقدر راحت سقوط می‌کنه. یه توضیح خدمتتون بدم، مصر این دودمان 26مشون آخرین دودمان مصری هاست. حالا ممکنه یه کسی، من این رو گفتم چند جلسه قبل، منتظر بودم برخی از عزیزان بیان ایراد بگیرن از مورخین چیزی رو بگن، نگفتن، حالا خودم این ایراد رو وارد میکنم. ببینید دودمان 27م که میشه کمبوجیه، 28م و 29م و حتی 30م هم گفتند برای مصر. حالا چرا شما میگید این دودمان آخر بود؟ میگن دودمان آخر فراعنه مصری، فرعون روی کار میامد، ولی فرعون کجایی بود؟ فرعون هخامنشی بود، پارسی اومادی بود، اصلا تو هخامنشیان گذاشته میشد. خب فرعونی که مصری باشد دیگه اون موقع روی کار نمیاد به اون معنای فرعون. بله یک گوشه کناری یک سری افراد بودن یک جایی رو به عنوان فرعون معرفی شده بودن، ولی اینها باز تحت تسلط هخامنشیان بودن در منطقه مصر و اگر میخواستن اینها سرپیچی بکنن سری سرکوب میشدن و عملا تموم شد. یعنی این لشکرکشی عملا اون تمدن مصر رو نابود کرد. البته من یه نکته هم باز بگم اینجا، من وقتی واژه تمدن رو استفاده میکنم در برنامه تاریخ بدون رتوش دارم با تسامح مورخین استفاده میکنم که از این موارد به عنوان تمدن یاد میکنن. من اگر بخوام بگم شاید یه توضیح در موردش داشته باشم، یه سری المان‌هایی برای تمدن قائل باشیم، یه تمدن‌های واقعی قائل باشیم، یه سری ابعادی برای تمدن قائل باشیم که اینها در تعریف تمدن نگنجه برخی از این مواردی که داریم میگیم. ولی حالا برای اون تمدن مصری دودمان 26م آخرین دودمان سانتی که بیچاره فرعون مصر تمام شد و جالبه هخامنشیان اومدن بچه سانتیک هم کشتن. حالا خود سانتیک رو در جا نکشتن اونجا، اونچه که مورخین حداقل اخیراً دارن میگن با باستانگرام به شوش تبعید میشه، بچه سانتیک هم کشتن که بعدش دوباره بچه سانتیک نیاد بگه که من از دودمان 26م فراینه مصری هستم، حالا بیاید سمت من. چه گفته از جناب آقای داندامای در مورد کمبوجیه؟ البته این مسئله بدیهیه ولی خب میخوام اسکنم نشونتون بدم. تاریخ سیاسی هخامنشی، جناب آقای داندامایف، ایشون میاد در صفحه شماره 103 کامبوزیا یا همون کمبوجیه 27مین دودمان جدید مصری را پایه‌گذاری کرد. آنگونه که منابع مصری اظهار می‌دارند، وی به این لشکرکشی و تصرف مصر یک حالت قانونی و روح اتحاد مصر و ایران را داد. وی طبق آداب و رسوم مصری تاجگذاری کرد، تاریخ سنتی و رسمی محلی را پذیرفت و لقب شاه مصر، شاه کشورهای بیگانه را بر خود نهاد. یعنی رسما کمبوجیه میشود فرعون در مصر. یادتون هست در مورد کوروش که صحبت میکردم بهتون گفتم کوروش رو قبل از اینکه بیاد به عنوان منجی معرفی کردن و بعد وقتی وارد بابل شد بسیاری از افراد چه بسا به چشم یک منجی بهش مینگریستن. در مورد کمبوجیه برای مصر این اتفاق میفته و یه نکته خیلی جالب داره که امشب میخوام بهتون بگم. اولا دوباره این مصدر دیگه برای این مسئله ببینیم، داریوش دادگر جناب دکتر شهریان وکیلی. دوستان من از آقای شهریان وکیلی خواستم که توی برنامه تشریف بیارن خودشون و نکاتشون رو بفرمایند. ایشون البته بزرگواری کردن، لطف داشتن، ولی گفتن که در روش و در محتوا خیلی با هم دیگه تفاوت داریم، یعنی عملا چون تبدیل به بحث و گفتگو و مناظره میشه، به هر حال ایشون صلاح خودشون رو بهتر میدونن، تشریف نیاوردن. من چند هفته پیش با ایشون صحبت کردم در این خصوص. برای اشکال نداره، ما کتابشون که میخونیم تو برنامه دیگه. داریوش دادگر جناب دکتر شهریان وکیلی، ایشون میاد در صفحه شماره 79 کتاب خودشون که متمرکز در بحث کمبوجیه و مصر دوره کمبوجیه است، چه میگوید؟ همزمان با تاجگذاری فرعون نو، همون سامتیک، در شهر تب باران بارید و این رخ داد که در آب و هوای خشک این شهر به ندرت رخ میداد با شایعه هایی که هواداران پارسیان در اطراف می پراکندند همچون امری مهم و هراس‌انگیز جلوه کرد و غیبگویانی که قاعدتاً به مقان پارسی وابسته بودند آن را طالعی نحس دانستند. خیلی بیچاره بوده این سامتیک. و نشانه بدشگون بودن قدم سامتیک قلم دادش کردند و پیشگویی های فراوانی انجام شد که بی دوام بودن دولت نو را اعلام کرد. اصلا تاجگذاری که کرد، اتفاقی که افتاد که به گفته جناب آقای شیرین وکیلی با تحریک طرفداران پارسی ها بوده است، یا اونهایی که غیبگویی میکردن، پیشگویی میکردن اصطلاحاً، و وابسته بودن به مقان پارسی، یعنی یه دستگاه تبلیغاتی قبل از اینکه بخواد کمبوجه وارد مصر بشه احتمالاً اونجا فعال شده بوده، همینطور که یک دستگاه تبلیغاتی قبل از اینکه کوروش بخواد بیاد بابل رو بگیره فعال میشه. خب البته اینا از جنگ خونریزی میکاهندا، اینو اصلا کسی نمیتونه منکر بشه. بله اگه مردم رو شما آماده کنی بگین اینکه داره میخواد بیاد سرزمین رو بگیره این منجیه، اصلا بگی این کسی که داره میاد این فرعونه، از جنگ و گسترده شدن جنگ تا یه حدی میشه با این حرف جلوگیری کرد، یعنی مردم رو به اطاعت واداری برای کسی که داره وارد اون کشور میشه. ولی خب جالبه این در موردش. حالا نکته خیلی جالب ماجرا چیه؟ من براتون از روی این پاورپوینت توضیح بدم که اسما رو قشنگ ببینید که توی ذهنتون هم بمونه. چند جلسه قبل من نکاتی رو گفتم در مورد دودمان مصر و خیانتهایی که اتفاق افتاده بود. این تصویر رو ببینید. حالا این تمثال، تمثالیست که این که نشسته و دستش گرفته شده همون سانتیخ فلک زده هست و سمت چپش همون کمبوجی هست که با لباس پارسی دارید میبینید کمبوجیه رو عملا که دستگیر شده. این سه تا اسم ملاحظه کنید: آپریس، آماسیس، سامتیک. دودمان 26. آپریس کسی بود که توسط آماسیس کنار گذاشته شد. آماسیس در دوره کی زندگی میکرد؟ در دوره کوروش زندگی میکرد. یه نقل تاریخی که اشاره کردم بهش جلسات قبل، ولی اینجا دیگه به کارمون میاد، این است که بر اساس پیشنهادی که به کوروش داده شد قرار شد که آماسیس دخترش رو به عقد کوروش در بیاره. و آماسیس با خودش فکر کرد، گفت خب اگر من دخترم رو به عقد کوروش در بیارم، شاهزاده که نیست اونجا، مقامی که باید داشته باشه رو نداره، احتمالاً رومونه مثلا یه ازدواج شبه موقت یا ازدواج موقت، بعضی از مورخین همین اصطلاح رو استفاده کردن، با دختر من ازدواج میکنه و این خفت برای من. از طرفی اگر من دخترم رو نفرستم برای کوروش، کوروش به سرش بزنه بخواد الان حمله بکنه بیاد به مصر، به سمت مصر، کل دودمان من به باد میره. چیکار کرد؟ آماسیس اومد دختر آپریس رو فرستاد برای کوروش، فرعون قبلیه رو فرستاد. خب اینی که دارم میگم مستقر بر یه نقل است، نقل البته از تاریخ قدمت زیادی داره، ولی با شواهد میشه این رو تقویت کرد کاملا. حتی کسایی که منکر شدن یه جایی اینو پذیرفتن زمینی، از جمله آقای شیروین وکیلی. آپریس دخترش میاد با کی ازدواج میکنه؟ با کمبوجی ازدواج میکنه. آماسیس عملاً کمبوجیه رو عملاً با ببخشید آپریس دخترش با کوروش ازدواج میکنه. آماسیس عملاً میاد اینجا کوروش رو دور میزنه دیگه، به جای دختر خودش دختر فرعون قبلی رو میفرسته. کمبوجیه که حمله میکنه به مصر، کمبوجیه کیه؟ پسر کیه؟ کوروش. مردم گمان میکنن که کمبوجیه فرزند چه کسیه؟ فرزند آپریسه، به واسطه دختر آپریس، چون اون کسی که آماسیس فرستاده بود با کوروش ازدواج بکنه دختر آپریس بود. حالا کوروش با دختر آپریس ازدواج کرده، یه فرزند به اسم کمبوجیه به دنیا آمده. حکم کمبوجیه چه می شود؟ منجی چه کسی می شود؟ منجی میشه فرعون. متن رو بخونیم با هم دیگه، من متن رو بهتون نشون بدم. در همین هنگام، بله صفحه 79 کتاب آقای شیروین وکیلی، در همین هنگام این شایعه برخاست که کمبوجیه در اصل کیه؟ فرزند فرعون محبوب پیشین آپریس بوده. ببینید اتفاقا گفتم بیشتر از اون کنیم چشم. ببینید این حرف تصدی آقای شیروین وکیلی. در همین هنگام این شایعه برخاست که کمبوجیه در اصل کیه؟ فرزند فرعون محبوب پیشین آپریس. یعنی میگن کمبوجیه، اینطوری تصور میکنن دیگه، که کمبوجیه فرزند دختر آپریس میشه. که به دست آماسیس کشته شده، یعنی باباشو داره میگه به دست آماسیس کشته شده، و تاج و تختش غصب شده بود. بر اساس این شایعه کوروش با دختر آپریس ازدواج کرده بود و کمبوجیه حاصل این وصلت بود. درست شد؟ پس نکته‌ای که ما گفتیم درست بود. این شایعه در واقعیت ریشه نداشت، یعنی کمبوجیه از دختر آپریس نبوده، اما زمینه ای مشروع برای حکومت کمبوجیه بر مصر فراهم می آورد. یعنی اصلا گفتن بعضی وقت حکومت ها که تغییر میکنه، نفرات بعدی که میان، همه میگن، یه تعدادی میگن که نفر قبلی بهتر بود، و به همین دستمایه یک سری قیام ها میشد اصلا در زمان های حکومت های شاهان. مردم گفتن خب ما از آماسیس خیلی خیلی ندیدیم، چه بسا اینجوری گفته باشن. سامتیک هم که یادم بیورزهی بود و اون اتفاقات در هنگام تاج گذاریش اتفاق افتاد. خب حالا یه نفر دیگه اومده، این شخص کیه؟ این فرزند آپریسه که حاصل ازدواج دختر آپریس با کوروشه، میشه کمبوجیه. پس یه فرعون مشروع داره برای ما میاد، و این بسیار نکته مهمیه در قضیه فتح مصر. یک شخصیت بسیار مهم هست این وسط، یعنی اون کسی که پایه حکومت هخامنشیان رو در دوره که من دارم به شما میگم، کمبوجیه حقیقتا شاه شاهان شد. و ببینید دوره کوروش باز یه مصر کنارش هست، یه دولت شهر مصر کنارش هست، یه دولت مقتدری کنارش هست. آماسیس فرعون مقتدری بوده، ولی در دوره کمبوجی همون هم دیگه سقوط میکنه. یعنی در اصل کمبوجیه با اون همون تعریفی که برای کوروش میگن شاه شاهان میشود، شاه شاهان واقعی برای مردم مردم در سرزمین هایی که شناخته شده بودن در این بخش. حالا دیگه دوتا رو من استثنا کردم دیگه، آمریکای مرکزی و چین رو اینجا استثنا کردم که همون، حالا من منظورم مشخصه چه منطقه ای مهد این تمدن ها و حکومت ها رو دارم خدمتتون میگم. یک شخصیت بسیار مهم در قضیه فتح مصر هست از خائنین، اوجا هورسنه یا اوجا هورسنت. ملاحظه بفرمایید، این خب نشون دادن تو پاورپوینت بهتون که اوجا هورسنه بسیار شخصیت مهمی بود. گفتم پزشک و مشاور ارشد فرعون بود که پناهنده شد به کمبوجیه، و بعد هم به کنار کمبوجیه مون مسئولیت گرفت، و هم بعدش کنار داریوش بود مسئولیت گرفت. حتی بقیه‌شون همین بودا، فانس هم مسئولیت گرفت، فانس هم مسئولیت نظامی داشت تو ارتش کمبوجیه بعد از اینکه خیانت کرد به فرعون. پولوکراتس هم سر جای خودش موند. اینم بدونید این سه تا خائنی که دارید اسمشون رو می‌بینید در حکومت مصر بعد از فتح هخامنشیان همه یه کاری موندن. فانس موند تو ارتش کمبوجیه، اوجا هورسنه که مقامش حفظ شد در بحث پزشکی و مشاور بودن، بهتون الان نشون میدم یه سری اسناد رو. پولوکراتس هم مزدوره، یعنی مزدور خائنی بود که اول مزدور بود در فرائنه، بعد خیانت کرد به همون فرائنه، اومد سمت کمبوجیه. پولوکراتس باز حفظ شد جایگاهش و کماکان در همون مقام مسئولیت کشتی‌های دریایی و نظامی که اونجا بود حفظ شد. خب حالا این اوجا هورسنه کیه؟ خیلی مهمه. من اول یه تصویری براتون بیارم که از روی این تصویر جلوتر که میریم توضیح بدم. متن رو میخوام براتون ترجمه بکنم، اون متن مهم خواهد بود، و گفته بودم براتون یه بخشی از ترجمهش رو لازم بشه میارم و نشون میدم که حالا لازمه با آوردم و نشون خواهم داد. اول کتاب رو ببینیم جناب آقای شیرین وکیلی، چون این کتاب ظاهرا اولین کتابیه که متن مورد نظر ما رو ترجمه کرد. داریوش دادگر جناب دکتر شیرین وکیلی، ایشون میاد در صفحه شماره 100. از صفحه 100 از اینجا 100 دیگه هوجا هورسنه رو متمرکز بحث میکنه در موردش. نخستین نکته شایان ذکر آن است که نام اصلی این مرد که بالاتر توضیح داده بودیم شخص رو، وقتی وارد مصر شد یه سری از طبقه نیرومند و فرزانگان مصری خیانت کردن به فرائنه، یکیشون کی بود؟ این اوجا هورسنه است. نام اصلیش اوجا هورسنه بوده است که در این کتاب همین شکل مصریش ذکر شده است. دیگر اینکه او مردی همه فن حریف بوده است. او هم دریا سالاری بلند مرتبه، بسیار شخصیت، یعنی بعد از کمبوجیه در فتح مصر من میتونم بگم مهمترین شخصیت اوجا هورسنه است. او هم دریا سالاری بلند مرتبه و مقتدر بود و هم بهترین پزشک مصر محسوب میشد. این را میتوان از اینجا دریافت که او پزشک مخصوص فرعون بوده و در زمان داریوش بازسازی مکتب پزشکی سائیس را بر عهده گرفت و آن را به مرکز علمی در سطح جهانی تبدیل کرد. در زمان یاد شده مصر مرکز دانش پزشکی محسوب میشد و نامدارترین پزشکان جهان را در خود میپروراند. بهترین پزشکان دنیا کجا بودن؟ تو مصر بودن. بین بهترین پزشکان جهان یه نفر که آقای اوجاهورسن است از همه بالاتره. از این رو بی اغراق میتوان او را ماهرترین پزشک جهان در آن روزگار دانست. هم یک دریا سالار قهار و ماهر، ببخشید یک جنگاور دریا قهار و ماهر، در این حال دریا سالار قهار و ماهر، در این حال پزشک بسیار ماهر، و در این حال یک مشاور بسیار مهم برای فرعون. این اومده سمت کجا؟ پارسا، سمت هخامنشی یا سمت کمبوجه. در مورد پیوستنش به کمبوجه تردیدی وجود ندارد. بله هیچ تردیدی وجود نداره و همه چیز داره همین رو میگه، هم گزارش های تاریخ داره این رو میگه، هم شواهد تاریخی. خب صفحه بعد، صفحه شماره 102 کتاب داریوش دادگر. از وجاهورسنه، وجاهورسنه یا اوجاهورسنه، تندیسی سنگی با بلندی 70 سانتی متر به دست آمده که او را در لباسی شبیه پارس ها مجسم میکنند. احتمالاً تصویرش رو دیده باشید. بر تندیس وجاهورسنه یا اوجاهورسنه نوشته‌ای به چشم می‌خورد که یکی از مهمترین سندهای مربوط به دوران کمبوجی است و تا حدودی کردار و خلق و خوی او را از دید مصریان نشان می‌دهد. البته در ادامه ایشون میگه به خاطر اهمیت این سند و ناشناخته ماندنش در زمینه زبان فارسی کل آن را ترجمه می‌کنه و شروع می‌کنه از صفحه 102 ترجمه‌اش رو میاره. من تصویر رو نشون بدم بهتون، ببینید این تصویر همون شیء است که در موردش صحبت شد و می‌خواد اینجا الان براتون یه بخشی از ترجمه‌اش رو بخونم. این کیه؟ این آدمی که سرپا ایستاده، این مجسمه بدون سر، مجسمه خودش مانه کیه؟ این مانه همون خود وجاهورسنه است یا اوجاهورسنه است، همون شخصه که خیلی تعریف و تمجیدش رو کردیم ما. یه بوت رو گرفته تو دستش، اصلا داره یک مراسم آینی رو به جا میاره. اینم گره لباسه، منطقه خیلی دیگه بالا اومده بسته، احتمالاً به خاطر این بوده که این متنی که قرار است اینجا نوشته بشه جا وجود داشته باشه برای نگارش این متنی که خلاصه اینجا اومده. خب بریم سراغ ترجمهش، ببینیم چی گفته. صفحه 102 شروع میشه. این مجسمه در زمان داریوش نوشته شده، یعنی بعد از کمبوجیه و بعد از بردیای بردی دروغین. توضیح میدم حالا خود بردیا بود یا نه، در زمان داریوش نوشته میشه. همچنان این اوجاهورسنه کنار هخامنشیان هست، دوره داریوشن. ولی یه نکات خیلی مهمی تو این متنش اومده، من به برخیش که مرتبط با سیر وسایلمون هست اشاره میکنم، ولی متن بسیار متن مهمی، چون دیگه متن دست اول دیگه ترجمه شده مستقیم از یک اثر در زمان داریوش. صفحه شماره 103. ای اوزیریس، اوزیریس کیه؟ ای سرور جاودانگی، ای پزشک اعظم، وجاهورسنه تو را در بازوان خود نگاه می‌دارد تا از تو مراقبت کند. احتمالاً همون مجسمه اوزیریس دیگه که این با دست گرفته تمثالی که ازش هست با دست نگهش داشته. خب حالا داره صحبت می‌کنه با خدایانش. چی میگه؟ شاه بزرگ تمام سرزمین‌های بیگانه کمبوجیه به مصر آمد و تمام بیگانگان را از تمام کشورهای بیگانه همراه با خود آورد. یعنی کمبوجیه خودش که بلند شد اومد تو مصر، که هیچ، کلی اون همپیمانانش و افراد مختلفی که بودن تو سپاهش و لشکرش بودن با هم پاشدن اومدن کجا؟ تو مصر، و مصر رو فتح کردن. خیلی روک داره میگه مزدورانی بودن در لشکریان ایران که موقع فتح مصر حضور داشتن. اعلی حضرت که منظورش کمبوجی است، مرا به مقام پزشک درباره خیش برکشید. اونا که خیانت کرده بودن به فرعونه رو خوب کمبوجی هواشون رو داشت بعد از اینکه مصر سقوط کرد، و باعث شد تا من در مقام ندیم و کارگزار کاخ با او همراه شدم. تو خود کاخ کمبوجی هم میمونه و فرمان داد تا نام درباریش چی باشه؟ مسوتی رع، یعنی زاده رع. یعنی وقتی که وارد مصر میشه کمبوجیه یه اسم درباری، اسم فرعونی داره، یه اسم فرعونی داره که مردم به این استداش میکردن، مسوتی رع، زاده رع، را به عنوان شاه مصر، مصر بالا و پایین تدوین کنم. خود این وجاهورسنه بوده مشاوره میداده که چطور باید کمبوجیه به مقام فرعون بودن برسه در مصر و معرفی کنه خودش رو. و من در این مورد خاطر جمع شدم که اعلی حضرت، منظورش کمبوجی است، در مورد عظمت سائیس میداند که اقامتگاه نیت بزرگ است، آن مادری که رع را زاده و کسی که زایش را مکشوف ساخت در آن هنگامی که هنوز زایشی وجود نداشت، و میدانم که جایگاه این خدایان را میداند. چه میداند؟ چه میداند؟ جایگاه به هر حال اون مقدسات و خدایان مصر رو میدونه. خودش یاد داده بوده دیگه، از کجا میدونه کمبوجی تو بابل، کمبوجی توی ایران، چطوری میتونسته بفهمه تو مصر چه اعتقاداتی بوده؟ خود همین وجاهورسنه یادش داده. و اعلی حضرت فرمان داد تا تمام بیگانگان که در حریم نئید زندگی میکنند باید بیرون بروند. هخامنشیان که رفته بودن مصر رو گرفته بودن، رفته بودن این معابدشون خوشگذرانی ریخته بودن وسط اینا رو بیرون، رفته بودن اونجا اتراق کرده بودن، برای خودشون مونده بودن همونجا. اونجا هورسن اومد به آقای کمبوجی، آقای کمبوجی مردم میخوای فرعون بودن تو بپذیرن، از این کارا نکن، بگو بیان بیرون از این معابد، و این کارو کرد کمبوجی. و تمام خانه هاشون و زباله هاشون باید از معبد بیرون ریخته شود. رفتن قشنگ اتراق کردن تو معابد مصری. و تمام اساسیشان از حریم بیرون برده شود. اعلی حضرت امر کرد تا معبد نئید پاکیزه شود و به مردم بازپس داده شود. خیلی آدم مهمیه، داره قشنگ میگه که تو چطوری باید فرعون باشی. صفحه 105 اینا هم ببینیم، باید بریم سراغ تماسا که باز یک ساعت شد تو دیدن صحبتمون، یعنی خواهد شد تا آخرین. اعلی حضرت چنین فرمانهایی داد: چون که من او را از عظمت سایس آگاه کردم. کمبوجی وقتی اومده این دستورها رو داد که این معبد رو خالی کنید، بیاید بیرون ازش بدید به همون کسا که میخوان این بت‌ها رو بپرستن، دلیلش این بود که من اوجاورسنه او را از عظمت سایس آگاه کردم، همان جایی که همه خدایان اورنگ جاودان خود را در آنجا نهادند. شاه مصر بالا و پایین کمبوجیه به سایس آمد، اعلی حضرت شخصا به معبد نئید آمد. ببینید دقیقا همینطوری که کوروش میرسه به بابل، شروع میکنه خدایان مختلف رو عبادت کردن و تجلیل کردن، کمبوجیه فرزندش هم که میرسه به مصر، شروع میکنه بت‌ها رو پرستیدن. حالا شما بیاید بگید آقا هخامنشیان کوروش کمبوجیه زرتشتی بودن، آقا آخر یه حرفی دارید میزنید، تو شعار شاید براتون قشنگ باشه، حماسی باشه، ولی نگاه کنید دیگه، دیگه یه آثار باقی مونده از دوره کوروشه، در دوره هخامنشیان، تو دل هخامنشیان این جلو چش کوروش نوشته شده. خب این چی داره میگه؟ ببینید چطور رفتار کرد کمبوجیه. این دیگه یه تاریخ نگار یونانی نیست برید دیگه آقا یونانی ها با ایرانی ها مشکل داشتن، که از اساس هم این ادعا قابل نقضه. مانند تمام پادشاهان پیشین، یعنی مثل همون فراعنه قبل، مثل دودمان 26 او در برابر اولیا حضرت نئید برپا ایستاد، مانند تمام پادشاهان خوب پیشین قربانی بزرگی گذارد از تمام چیزهای خوب برای نئید مادر خدا و برای تمام خدایان بزرگ سائیس. اعلی حضرت چنین کرد: چون من او را از عظمت اولیا حضرت یعنی نئید خبردار کردم که مادر خود را است. اعلی حضرت تمام کارهای سودمند را در معبد نئید به انجام رساند. منظورش کمبوجیه است. آقا اینجا آتشگاه نیست، اینجا معبد زرتشتی نیست، این بتخانه های مصره. او مانند آخر عمر کمبوجیان هم هست، آخر عمر کمبوجی هم هست، نه بگید بعدش نمیدونم عوض شد و کیو دی چی شد. او مانند همه شاهان پیش از خود در اندرونی معبد نئید نذرهایی را برای سرور جاودانگی گذارد. اعلی حضرت چنین کرد: چون من اعلی حضرت را از همه کارهای سودمندی که شاهان پیشین به خاطر عظمت پرستشگاه در معبد نئید کرده بودند آگاه کردم، جایی که اقامتگاه جاودانی خدایان است. نکته مهمتر، پس این اوجاورسنه اساس مسئله به قدرت رسیدن کمبوجیه در مصره و حفظ مصره، و جالب اینقدر این جایگاه بالایی داره بعداً به عنوان یه بت احتمالا میپرستیدنش به عنوان بت شفا بخش، چون در پزشکی معتقد بودن خیلی جایگاه بالایی داره. حالا این واقعا علم پزشکی چنین چنینیست که در ذهن ما داره میاد، یعنی پزشکی تجربیست، یا از جادو و سایر مسائل استفاده میکردم، اون دیگه مسئلهش چیز دیگه است. این جمله رو بخونم بریم سراغ تماسا. ببینید اوجاورسنه چی میگه راجع به کمبوجیه. صفحه 105 کتاب داریوش دادگر، دکتر شیرین وکیلی. دکتر شیرین وکیلی که شیفته شخصیت کمبوجی است، جلو خودشون هم این رو میگم، شیفته شخصیت کمبوجی است ایشون. یعنی دفاعی که ایشون از کمبوجیه کرده حقیقتا من جای دیگه ندیدم کسی اینقدر محکم بیاد تلاش بکنه در دفاع از یه شخصیت. من ساکنانش را از مشکلات بزرگی نجات دادم، اونجا هرسه نمیگه، که بر سر سراسر کشور آمده بود. یعنی یه سری مشکلاتی به وجود اومد بعد از فتح مصر توسط هخامنشیان که مشکلات قبلا نبود، این بر سر سراسر کشور آمده بود و پیش از این در این کشور وجود نداشت. میگه آقا با من نبودم مردم هم بیچاره بودن، کمبوجیه هم به قدرت نمیرسید. و این خیلی جسارت داشته که اومده اینطوری علنی در مقابل یه پادشاه هخامنشی مثل داریوش همچین موضوعاتی رو اومده مطرح کرده. مطرح خیلی مهمیه. من این بحث کمبوجی هم تمام نشده. مرگ کمبوجی مسئله مهمی رو بعدش بپردازم. لشکری داره کمبوجی 50000 نفره گم شده تو تاریخ، پیداش نکردن. بعضی گفتن پیداش کردیم، اونو یه بررسی اجمالی خواهیم داشت. جلسه بعد ان شاءالله بحث کمبوجی رو میگم. بعد میرسیم به قضیه بردیا یا گئوماتا، که حالا ببینید بردیا دروغی بود یا خود بردیا بود، و ان شاءالله برنامه رو همچنان ادامه خواهیم داد. مستقیم بریم سراغ تماس های شما بدون میان برنامه که زیاد منتظر بودید. آقا مصطفی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، سلام از بنده.
و علیکم السلام، من خدمت شما هستم. اتاق فرمان صدا رو برای من تقویت کن.
خدمت از بنده صدا میاد جناب؟
بله بله بله، بفرمایید.
اول که می‌خواستم از زحماتتون تشکر کنم و به خداوند بگم واقعا زحمت می‌کشید با اینجوری برنامه‌ها جهت روشنگری می‌سازین تو جامعه. بعضی از جوانان متأسفانه، ما الان تو جامعه می‌بینیم که به اصطلاح خلاف عدل، خیلی عذر می‌خوام ببخشید، اگه پارون یه درانگوش هم مد باشه به نظر پشتشون بعد این کارو میکنن سینگار نگیرید
دیگه. نه اینجوری هم از درماد مردم صحبت نکنم. آقا مصطفی، خیلی از جوان ها واقعا حقیقت ها رو نمیدونن. چرا؟
نه من همه رو عرضه میکنم. یه سر جوان ها بخواهد که مدپرستن حالا زرد سوبازی و باستانگرهایی نمیدونم از این لایک بازی هم به سلام مصرین انجام بده، هیچ تفکری هیچ به سلام عربه فکری. من میخواستم از شما تشکر کنم که اینجور به سلام برنامه روشنگر انجام میدین. خواستم تقاضا کنم هم در تو این آتیست ها، هم در تو این به سلام گروه های دیگه فکری یه برنامه های بسازن. انشالله هم بسازن در ارشاد مردم، انشالله یه کاری باید که انشالله انجام بشه با امید خدا.
آقا مصابی این نفتی رو من
دو تا خاطره کوچولو بگم و دیگه رفع زحمت کنم، اگه نه که من قطعش کنم.
خواهش میگم، بفهم.
ببخشید اوایل انقلاب مثلا یه سری گروه حکم، من خودم به سلام یه بار توی جای باهاشون برخورد کردم، اومدم برای تبلیغات. اینا به حساب چند تا دختر بودن، چند تا پسر، اومدم برای تبلیغات. به پست ما یکشون خوردیم و اول صحبت کردیم، بعد از این اقلیت‌های مذهبیت حالا نمیان کدوم بودن. خب اون از اون که اینا به اصطلاح دارن تبلیغات میکنن زیر زمین و زمینی، بعد با ارائه بعضی افکار مثل اینکه با ما اینم ایرانی نمیدونم این آی بخیر این حرفایی که میزنن ما رو آی ام به انسانیت فکر کنیم، ولی خب خودشای بجاش برسه متأسفانه خیلی بلا رو به سر بچه مستعمرات رو بچه‌ها میارن، اونو کاری ندارم. در تمام مراضی که اول انقلاب اگه یادتون بود اینا چقدر تبلیغ میکردن، مثلا حزب توده و نمیدونم که سایی این گروه حکر کومونیست و مردم مراضی میکردیم، بعد خدا رو میگردیم که مثلا ما نمیتیم و پس اینا برگاییم، ولی درست خودش یه جوره همه اینا وایسا اون ما که کومونیست ها داشتن تبلیغات میکردن، نمیدونم این گروه هایی که معارض داشتن تبلیغات میکردن، این آقایون زرتشتی، این آقایون بهایی، این آقایون مثلا و کسای دیگه، چرا با اینا مناظره نکردن؟ چرا اینا دعوت به مناظره نمی‌کردن؟ حتی حرفی برای گفتن نداشتن یا با اونا همسو بودن شاید احیانا. خب این چیه بود که جلوی کمونیست‌ها و وایسا علم دولابان مناظره که میشه زرتش به اصطلاح تو روسیه، حالا تو شوروی سابق، این چیه به اصطلاح این مناظره اونجا تو حزب کمونیست پخش شد، اونا فهمیدن که بعضی کاراشون اشتباه بوده، خلاصه دست از این کارا برداشتن. علم دولاب چندین به اصطلاح میلیون نفر انسان ها دست این که کمونیستان راحت شدن بیچارا. خب من از این روی بس این آقاین زرتشتی چرا با اونا مخالفت نمی کردن؟ چرا با اونا مناظره نکردن؟ این آقاین مثلا بهایی ها، این آقاین یا مثلا اشخاصی، من نمیخوام اسمش بیارم، نمیخوام تفریق خدا کرده باشه، منظور ارشاده دیگه انشالله. فقط خواستم از زحماتتون تشکر کنم، ازتون بخوام مقدور این برنامه دیگه محبتتون با این گروه هکر دیگه، با این دسته گروه های حالا فکری یا هر چی هستش، اینا یه افشاگری یا مناظره یا هر چی به صورت نقد و بررسی انشالله ادامه داشته باشه با امید خدا.
متشکرم شما، چشم.
من زیاد حرف زدم، ببخشید.
خواهش میکنم.
خدا شما عزیز بوده، خیلی ممنونم از زحماتتون.
شما حمایت باشید، خواهش میکنم، در خدمت باشید.
خیلی واقعا لذت بردیم. امری باشه.
الحمدلله ممنونم، انشالله این روال ادامه پیدا بکنه.
انشالله خدا عزتون بده. خدا
در خدمت باشید یا علی. من توضیح بدم قبل از تماس بعدی، مختصر هست. ایشون فرمودن که اولا اشاره کردن شیعیان با حزب توده و مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها اینا مناظره می‌کردن، زرتشتی این کارو نمی‌کردن. من حقیقتش خبر ندارم زرتشتی این کارو کردن یا نه، خودم ندیدم، ولی اینکه زرتشتی‌ها ورود پیدا می‌کنن، خب بالاخره وقتی که شما بخواید در مقابل یک مکتب اینچنینی بیستید مثل مارکسیست و نمی‌دونم حتی جلوی لیبرال‌ها انسان بخواد بحث کنه، در مقابل لیبرالیسم بخواد بیسته یا مکاتب دیگه، مکاتب جدیدی که به وجود اومده، بالاخره خود انسان باید یک پشتوانه مکتبی قرص و محکم داشته باشه. خب یه پشتوانه مکتبی قرص و محکم داشته باشه و از این بابت اگر زرتشتی‌ها بحث نکردن، بعد بهشون حق بدیم، چون اون پشتوانه فلسفی مقتدرانه برای بحث با یک همچین مکاتبی رو شاید در خودشون نمیدیدن. حالا چه بسا بحث هم کرده باشن، من اطلاعی ندارم. فرمودید آتئیست‌ها رو نقد کنیم، آتئیست‌ها تو خلاء تبلیغات نمی‌کنن. آتئیست‌ها در پشت المان‌ها و گزارش‌های تاریخی، در پشت اسطوره‌سازی‌ها، در پشت توهمات قرار می‌گیرن و با اون حرکت می‌کنن، پیش میان. برخی از آتئیست‌ها در پشت زرتشتی‌ها پنهان میشن و پیش میان. چون حرکت آتئیست‌ها در فضای رسانه‌ای سال‌هاست ما داریم می‌بینیم، در خلاء نیست، حداقل در ایران در خلاء نیست. یعنی باز در کشورهای اروپایی مقدار فضا متفاوت هست، در مثلا پشت فیزیک به خاطر شخصیت برجسته فیزیکی مثل استیفن هاکینگ و دیگران و میسنن، یا پشتوانه فلسفی مثل ریچارد داکینز اینا میاندازن جلو پشتش میسنن، یا افراد دیگه که تفکراتی دارن و مستقر بر چیز دیگه است، مثل علم فیزیک، مثل علم زیست شناسی، پشتر اونها وقتی قرار میگیرن اونجا ادبیات متفاوته. ولی در ایران عمدتاً آتئیستا میان چیکار میکنن؟ اولا آتئیست نیستن، فکر میکنن آتئیستن بعضیشون، نهایتا آگنوستیک باشن یا دیسمن. ولی وقتی که میان پشت سر یه سری المان ها قرار میگیرن، ما یه المان ها رو واقعیتشون میگیم تا اینا دیگه نتونن پشتش قرار بگیرن. دوره هخامنشیان یکی از اون المان هاست، کوروش یکی از اون المان هاست، زرتشت یکی از اون المان هاست، کمبوج یکی از اون المان هاست. و کاری که ما داریم میکنیم نسبت به این جریانات ایستا هوشمندانه است، فکر شده است. از این بابت خیالتون راحت باشه. بریم سراغ تماس بعدی. آقای کریمی از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
باش، من می‌خواستم یه تشکر کنم از برنامه خوبتون، واقعا خیلی مفید و خیلی به ما کمک می‌کنه در باره حقانیت. بعد یه سوالی هم داشتم از خدمت شما، منظور دو تا سوال، که همون رفع شبهه بشه برای ما، هم یه جواب باشه برای ضد دین ها. خواستم یه سوال، یه شبهه من توی فضای مجازی دیدم، اونم این بود که مثلا میگفتن داستان‌های قرآن از افسانه‌های مثلا از حماسه‌های دنیای باستان برگرفته شده. مثال داستان حضرت نوح از افسانه سومری گیلگمشین اینا. بعدم میگفتن که اگه حضرت داوود و حضرت سلیمان پادشاه بزرگی بودن، اسم این دوتا حضرت چرا در کتیبه های حکومت های همزوارشون نیومده؟ میخواستم راضی به اینا اگه یه توضیحی بدیم من خیلی ممنون میشدم.
چشم.
جوابشو من نتونستم پیدا کنم.
چشم. آقا امیر حسین از خوزستان، چون مخالف هستی شما تشریف، بعد من جواب آقای کریمی رو میدم ایشان.
درود بر شما آقای حسینی. خوب هستم؟ بودا گواست.
و علیکم السلام، خدمتتون هستم.
سلام هست؟
بله بله.
آقای حسینی، من یه پرسش داشتم. شما چند برنامه پیش فرمودین که کوروش بزرگ تمدن بابل رو نابود کرد وقتی مدارو فکر کرد. من پرسشم این بود که شما معیارهای تمدن رو چی میدونید که معتقدین کوروش بزرگ باعث نابودی تمدن بابل شد؟
شما هر معیاری که میخواید برای تمدن که تو بابل بوده و بعد از کوروش تقویت شده و ادامه پیدا کرده رو بگید، من برای همون میگم. شما معیار بگید.
خب یه مطلب این که من اول اگه اجازه هست میخواستم نظر دانمایف رو بخونم.
ببینید، در مورد رسید. سوالتون رو پرسید از من، گفتید شما میگید تمدن بابل از بین رفته، ملاکتون چیه؟ من دو تا جواب بهتون میدم. یک، آقای پرویز رجبی این حرف رو زده، یه باستانگرا بودن ایشون مورخ بودنشون جای شک و شبهه نیست. نکته دوم، میگید آقا المان‌های تمدن چی میگید که میگید از بین رفته؟ من میگم شما یه المان بگو از تمدن که بعد از فتح بابل توسط کوروش و کمبوجیه این باقی مونده باشه. بابا بابل نابود شده دیگه، چیش باقی مونده که شما میگید؟ اصلا هر المانی که شما میخواید بگید. بسم الله.
خب ما یکی میتونیم بحث همین سنت مثلا کتیبه نوشتن باشه، اگه یکی از معیارهای تمدن بخوایم در نظر بگیریم.
مثلا کتیبه نوشتن بس. آقای کوروش وقتی که اومد چند تا دونه کتیبه بعدش تو بابل نوشته شد، درست شد؟ در زمان کوروش. بس. بعد از اون کتیبه بابلی شما کجا میبینید؟
خب من داده از پاس خودم.
بله خب. من یه جواب دارم برای شما، میخوانم جواب شما چیه تا بر اساس اون جواب بدم. بفرمایید.
باشه. خب ببینید، شما گفتین که حالا تو داخل برنامه قبلی یک کتیبه نشون دادیم، مثلا اشاره کردیم بهش، در واقع کتیبه پیشگویی سلسله‌ای، یک کتیبه پیشگویی از کتاب دانمایف نشون داریم.
خب
خب این کتیبه یک کتیبه بابلی است، مربوط به دوره سلوکی هم هست. اگر استوانه نویسی و کتیبه نویسی از بین میرفت که نباید ما اونو میداشتیم.
من نمیگم نوشتن از بین بره آقا، برادر بزرگوار، یعنی واقعا شما حتما باید اونجا نگارش خط از بین بره تا شما بگید تمدن از بین رفته. خب این چه ملاکیه؟
کتیبه نبوده دیگه.
کتیبه از دوره بابل، از دوره حمورابی ما مستند داریم، درست شد؟ حمورابی کی بوده قبل از هخامنشیان؟
1200
سال قبل از کوروش و قبل از هخامنشیان دوره کتیبه نویسی داشتیم. تا اون موقع شما انتظارتون این است که وقتی اینها آمدن، چون ما باز بعدش کتیبه داریم، ببین رشدی که کتیبه ها داشت پیدا میکرد در بابل، اگر اون رشد بابلی ادامه پیدا میکرد بسیار بیشتر خواهد بود. اصلا زبان بابلی، زبان بابلی جدید مگه بعدش کجای کار بود؟ من سوال می‌پرسم ازتون، داریوش وقتی که آمد و حکومت یک پارچه رو انداخت، مگر زبان بابلی به رسمیت شناخت که از بین نرفته باشه؟ داریوش در مکاتبات حکومتی خودش که بابل هم یکی از سرزمین‌های مهم خودش بود، از چه زبانی استفاده کرد؟ از زبان بابلی و بابلی جدید استفاده کرد؟ جواب بده دیگه.
زبان خط بابلی و زبان بابلی سومین زبان مطرح در شاهنشاهی هخامنشی بود. ببینید کتیبای
سومی
شاهنشاهی هخامنشی که نخواهیم، کتیبای به زبان هست همش
شد سومی، درست شد؟ اگر بابل فتح نمی شد، در سرزمین بابل زبان بابلی زبان چندم بود؟
زبان خودشون که قاعدتا زبان اول بود.
اول می شد، تمام شد دیگه.
طبیعیه.
آفرین به شما. پس همون نکته هم که خود شما دست گذاشتید روش، که ملاک دقیقی البته نیست، توی همونم وقتی که هخامنشیان حمله میکنن به بابل، مرتبه زبانیشون از مرتبه زبان اول در منطقهشون به مرتبه سوم میاد کاهش پیدا میکنه. مثل اینی که بگید حمله میکنن به ایران، بعد زبان فارسی که کامل از بین نرفت، ولی حالا یه زبان انگلیسی رو آوردن حرف بزنیم، بعد از اون مثلا یه زبان چینی رو آوردن حرف بزنیم، بعدش زبان سوم زبان ایرانی با فارسی باقی مون. این شما میگی حفظ؟
ببینید من بحثم اینه، من میگم زبان بابلی جزء زبان‌های مهمه. حالا درست زبان اول نبود، هر حکومتی میاد زبان خودش بعد باعث میشه زبان
تمام
اول
شد دیگه. ولی براشون تمام شد.
اهمیت داشته که کتیبه‌هاشون سه زبانه مینوشتن و یکی از اون زبان‌ها زبان بابلی بود. یعنی شما کتیبه‌های داریوش که نگاه بکنید، چه در تخت جمشید، چه در شوش، چه کتیبه‌های شاهان بری، خشایارشا، اردشیر اول یا داریوش دوم اردشیر.
آقا امیر حسین ببینید خیلی حرفتون واضحه و من نمیدونم چرا باید تکرار کنم. تمدن بابل تمدن مستقلی بوده. اینکه زبان یه جای دیگه، منطقه دیگه بخواد از زبان ما استفاده کنه به عنوان زبان سوم، این تقویت تمدن نیست. خود بابلی‌ها شما انتظار دارید دهن مردم هم ببندن دیگه به اون زبان صحبت نکنن و نگارش نکنن؟ هرچند محدودیت وجود داشته در نگارش، اما خود شما دارید میگید بابل زبان اولش زبان بومی خودش بود، این اومد مقام زبان سوم. همین بس نیست؟ اگه هخامنشیان بابل رو نمیگرفتن، چه برسه بابلی‌ها میتونستن زبان اول بشن؟ تو سرزمین خودشون که بودن، تو منطقه آشور و شمال خودشون هم این اتفاق بیفته. شما اصلا اینقدر این استدلالی که دارید میارید به نفع ماست. شما میگه آقا زبان سوم که شد، حالا زبان اول خودشون رو نبود، ولی توی برخی کتیبه زبان سوم هم که شد. من میگم مثلا داریوش وقتی که اومد مثلا زبان رسمی دیگه ای رو آورد و تمام مکاتبات حکومتی رو موظف کرده بود که به زبان جدید صحبت کنن، از جمله بابلی‌ها. اینا رو شما نمیبینی؟ حالا دیگه خیلی لطف کردیم، ما حمله کردیم به بابل، گفتیم زبانتون اونا زبان سوم ما بمونه. آخه چی اصلا زبان سوم اگه بابلی نمیتونه، اگر نبود در فرضی که صحبتتون درسته، چه زبانه؟ مگر اون موقع 50 تا زبان بوده که ما بخوایم قدرت انتخاب داشتیم؟ مشخص زبان سوم میشد. تمدن بابل به اون بزرگی، کتیبه‌های بابل که باقی مونده است، مجبور میکرد روال و خط سیر رو که از اون زبان استفاده بشه. پس قبول بکنید، قبول بکنید همینش هم تقلیل پیدا کرد، همین ملاک شما را، درسته؟
یه لحظه اجازه میفرمایید. ببینید در خود بابل قاعدتا زبان بابلی زبان نخست بود، چون کتیبه‌ای که اونجا هست در خود بابل حالا شد بعد از کوروش و دوره داریوش و شاهان دیگه به زبان بابلی است. ولی در خود شاهنشاهی هخامنشی مثلا در فارس و اینها، شوش، تخت جمشید، اونجا که کتیبه می‌نوشتن سه زبانه بوده، زبان بابلی یکی از اون زبان‌ها بوده. در خود سرزمین بابل زبان بابلی رواج داشته.
آقا امیر حسین، شما مطمئنید که بابلی ها مستقل از زبان خودشون استفاده میکردن در زمان داریوش؟
کتیبه هایی که به دست اومده زبانشون بابلی، در خود بابل ها.
ما کتیبه که ما لوح داشتیم،
چند تا
کتیبه مگه نوشته شده اون زمان؟ آخه یه جوری دارید که کتیبه هایی که بوده انگار مردم همه مثلا به این کتیبه ها کار میکردن. مهمترین رکن نگارش اون زمان الواح حکومتی بوده. داریوش زبان دیگری رو آورد. بابل از کجا شما دارید میگید زبان مستقل خودش بود؟ نه خیر، بابل تحت کنترل حکومت مرکزی پارسا و مادها بود، هخامنشیان بود، موظف بود از زبان واحد استفاده بکنه. این چه حرفی شما دارید میزنید؟ از مستندتون چیه؟ من میخوام مستندمو بگم.
بفرمایید.
کتاب از زبان داریوش پروفسور هایت ماریکوخ ترجمه جناب دکتر پرویز رجبی، اونجا در مورد بحث زبانی که داریوش آورد و زبان واحد آورد برای کل حکومت خودش، که حالا ببینید بابل در شعاع نزدیک حکومت پارسا و مادها است، بیشترین اثر رو روش میذاره، یک زبان دیگری رو آورده که زبان بابلی نبوده است.
خب من در مورد همین تمدن اجازه است سخن داننمایف رو بخونم.
آقای داننمایف بفرمایید چی گفته.
بله. آقای داننمایف یک کتاب دارن، ایرانیان در بابل هخامنشی.
بله.
نشر ققنوس این کتاب رو چاپ کرده، ترجمه دکتر محمود جعفری دهقی. صفحه 9 این کتاب یه مطلبی رو داره در مورد تمدن بابل در دوران هخامنشی. من اگر اجازه بفرمایید این قسمت رو بخونم برای
چقدر؟ چون ما مخاطب داریم خود سوال بپرسه.
بفرمایید. خب. آقای داننمایف تو صفحه 9 همین کتاب ایرانیان در بابل هخامنشی میگه که فرهنگ بابل باستان در طول 2 سال تسلط پارسا گسترش یافت. اخترشناسی ریاضی بابل تحت فرمانروایی هخامنشیان پیشرفت ویژه‌ای داشت. توصیفات آن از جمله بزرگترین پیشرفت‌های تأثیرگذار تمدن باستان به شمار می‌رود. در همان دوران حقوق بابل به شکوفایی رسید. تحولات چشمگیری نیز در روابط اجتماعی اقتصادی کشور روی داد. دستگاه اداری پارس در بابل افزون بر دربار شاهی که پاییز و زمستان را در بابل به سر می‌برد، به میزان گسترده‌ای از خدمات دبیران محلی در نگارش آرامی و اکثری سود برد. اگرچه نمایندگان دولت بابل در بابل هخامنشی زبان آرامی رو به کار می‌بردند، زبان اکری به عنوان زبان فرقه‌های دینی و منابع پزشکی و ریاضی و تا حدی اسناد حقوقی باقی ماند.
آقا جواب دادید به خودتون که از این متنی که آوردی که زبان رسمی بابل شد چه زبانی؟ زبان دینی نه. زبان دینی مسلمان‌ها عربیه. خب زبان مردم بابل چی شد؟ خودتون بخونید جمله رو. در مورد زبان آرامی بخونید جمله رو.
باش. گفته اگرچه نمایندگان دولت در بابل هخامنشی زبان آرامی را به کار می‌بردند.
آه احسن، اجازه بدید. دولت کدوم دولت رو میگه؟
دولت هخامنشی.
تمام شد دیگه. یعنی اگر نماینده دولت هم در اون منطقه بابل بوده، نماینده هخامنشی زبان آرامی داشته. این متن رو واقعا خواهش می‌کردم براتون اسکنشو برام بفرستید. اینکه کاملا علیه شما شد که.
و بعدش هم هست دیگه، میگه زبان اکری، زبان حالا فرقه دینیش که هیچ،
فرقه دینی بود
او هیچ، منابع پزشکی و ریاضی و تا حدی اسناد حقوقی باقی ماند.
مگه چقدر منابع ریاضی و پزشکی داشتن که مردم برن کتاب ریاضی و پزشکی بخونن؟ خیلی محدوده. اون چه که مهم بود. خب پس آقای امیرحسین آقا، خودتون دیدید مطلبی که از داندامایف آوردید داشت خلاف ادعای خودتون رو میگفت
در مورد زبان؟ آره من
میتونم با زبان. احسن، بحث زبان تمام شد. زبان متوجه شدید که هخامنشیان نذاشتن زبان اکدی اونجا ادامه پیدا کنه، حکومتیش اومدن زبان آرامی رو حداقل آوردن بر اساس متنی که شما میگید.
این اهمیت شاید بیشتری داشته تا این چیزی که آورد.
چی؟
اهمیتش ظاهرا به اون بیشتر داده. زبان آرامی
ظاهرا نو بود. اینجوری نمیشه حرف زد. حکومت هخامنشیان، حکومت هخامنشیان. آقا امیرحسین، من که اون متن شما رو نیاوردم بنویسم، منم نخوندم. متنی که شما خوندید میگه نماینده هخامنشیان در بابل از زبان بابلی استفاده نکرد.
بله درست گفتم.
خدا خیرت. استفاده
کردم ولی زبان چیزشون،
زبان دینیشون که مشخص باقی میمونه. زبان دینی که طرف عبادت میکنه باهاش، اون که اصلا چیزی جداییه. این چیه؟
منم میگم درست دیگه، آرامی رو گفت چی کرده.
خب اجازه میدید بریم سراغ آقا میلاد؟
خب یه مطلب دیگه هم بگم آقای حسینی. خب ولی حالا علاوه بر زبان شما گفتین تمدن نابود شده، آقای داننمایف میگه فرهنگشون گسترش پیدا کرد، اخترشناسی و ریاضیشون پیشرفت داشت و حقوق بابل هم شکوفا شد در دوره هخامنشی. حالا
آقای داننمایف اینو میگه، آقای پرویز رجبی نقطه مقابلش رو میگه، میگه ما تمدن رو نابود کردیم. این که اخترشناسی گسترش پیدا کرد و اینها رو اگر میتونید مستند بیاین بحث بکنیم که هخامنشیان بعد از فتح بابل باعث با آقای امیرحسین آقا یه نکته بهتون بگم. ببینید هیچ عیبی نداره شما تحت تاثیر حرف یک کسی مثل داندامایف قرار بگیرید، که امشب اتفاقا قبل از تماستون من در موردش توضیح دادم، گفتم هخامنشیان رو داره جانبداری میکنه، یه جاهایی حرفایی رو داره که به واقعیت خیلی نزدیکه. ببینید موقعی که نبوکدنصر بود یک رویکرد دینی وجود داشت، کاهنان که اومدن یه رویکرد دینی دیگری داشتن. برخی از مورخین میگن دودمان قبلی که وقتی که کوروش حمله کرد اونها رو احیا کرد، اونها مهرپرست بودن، اصلا کارشون با ستاره ها بوده. این ربطی نداره که هخامنشیان علم اونجا گسترش داده باشن. چون باب مهرپرستی و توجه به آسمان اصلا بسته شده بود اون موقع، میرفتن تو بتخانه ها، میرفتن تو بتخانه ها و بت‌های مختلف. وقتی که کوروش اومد یه تسامح دینی گذاشت، این مشخصه، این واضحه، تسامح دینی آورد گذاشت، مهرپرستی چه بسا پیشرفت کرده باشه و همون باعثش بشه. ستاره شناسی به این معنی نیست که دیگه اونا میرفتن نمیدونم آپولو هوا میکردن، که منظورشون همین بررسی حرکت ستاره ها بوده است و اینها. البته اونم خیلی پیشرفت خاصی نداشته ها، یعنی مثلا پیشرفت داریم میگیم اصلا اینکه تو ذهن مخاطب پیشرفت فضا نوردی بیاد همچین چیزی نیست. یه حرکت هایی رو ثبت میکردن برای خودشون، تقویمشون تقویم نجومی میشده. آقا واقعا یعنی انتظار داشته اینا هم نابود شده باشه تا بگیم آقا یه تمدن نابود شده. اون خطی که بابل داشت در قدرت گرفتن و در حفاظت از خودش و تقویت اقتصاد خودش با پولهایی که یهودی آورده بودن، با روالی که مردم راضی بودن، فقط بخش از یهودی ها اون نارضایتی رو داشتن، عموم مردم حداقل رضایت داشتن، اون رو از بین برد و مزمحل شد بابل. اصلا بابلی، آقا امیرحسین، همین الان بابلی شما دارید میبینید، تمدن بابل دارید میبینید. آقا شروعش از فتح هخامنشیان بود، نابود شدنش دیگه. کجا شما دوباره اسمی از بابل میبینید به عنوان یه تمدن؟ تمام شد. همونطور که تمدن مصر تمام شد، تمدن بابل تمام شد، تمدن مصر تمام، چندین تا شرق ایران گورایی که بودن تمدنشون تمام شد، تمدن ماتار هم تمام شد، عملا تمام شد دیگه. کوروش زد، 3 سال جنگید باهاشون، شکستشون داد، تمام شد. آره یه جایی کسی سر بر آورده باشه یه دوره بعد دوباره سرکوب شده باشه، اونو نمیگم. آخه همین اینا تمدن رو از بین برد. پس حرف آقای پرویز رجبی در این زمینه درسته.
آقا ما آقای حسینی بخشید، آقای رجبی گفته کوروش تمدن رو نابود کرد.
بله 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 بله
بیارم مطلب خود تمدن رو آورده.
بله بله.
یا گفته امپراتوری؟
نه تمدن رو نابود کردیم.
چون شما داخل اون حالا برنامه هم که چند تا برنامه آخر بود بکنم جنبندی میکردین در مورد عثمانی کوروش، گفتین منشور نویسی کلا از بین رفت، دیگه چیزی نداریم بعد از کوروش.
متوجه نشدم، دوباره بگید.
بس به این رفت ندارم، میگم آخرین برنامه که در مورد جنبندی عثمانی کوروش رفتین، گفتین که یه پرسش در واقع کردین از مخاطبین، گفتین منشور نویسی سنت خوبی بود ولی بعد از کوروش از بین رفت، هیچ استوانه و منشوری ما چیزی نداریم. این مطلبی بود که شما گفتین.
نگفتم، من منظورم اینه، اگرم این جمله رو گفتم منظورم اینه دیگه، من زندم دیگه، منظورم اینه بودی که هیچ استوانه دیگه نوشته نشد. اتفاقا گفتم استوانه شبیه استوانه کوروش وجود داشته، عکسش هم نشون دادم. ولی وقتی که کور آقا امیرحسین من دارم اینجا دیگه، اگر من این جمله رو گفتم یا برداشت اشتباه یا جمله اصلا ممکن اشتباه گفته باشم، خب با اسمت که صحبت نکردم که، من اصلا خود من اومدم تو این برنامه نشون دادم استوانه های شبیه استوانه کوروش رو نشون دادم. چطور میتونم بگم هیچ استوانه دیگه وجود، اگر مگر اینکه به این معنا باشه که تو اون دوره دیگه نبود. بله ما اون دوره استوانه هایی رو داشتیم، استوانه های بابلی، استوانه های بابلی تقویمی هم داشتیم که برخی از تاریخ نگاری ها اصلا بر اساس اون استوانه هاست، کتیبه میان رودانی و اینا هم هستن.
مثلا آقای شاروخ رزنجو میگه این کتیبه ها اینا در بابل اینا تا قرن 300 سال پس از میلاد هم نوشته میشد، بعدش محو شد دیگه. نه
باشه، یعنی 300 سال بعدش هم تمام شد دیگه، آغاز سقوطش همون دوره بود دیگه. چه اتفاقی افتاد 300 سال بیشتر دوام نیاورد؟ همه اینا حرفا معیه در حرف مصطفی امیرحسین. دوباره ببینید برنامه رو.
بله
متشکرم آقا امیرحسین. در فن نباش آقا میلاد، سلام علیکم.
الو
سلام علیکم آقا میلاد.
الو سلام،
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
وقت بخیر استاد، خسته نباشید، نماز روزهاتون قبول،
موفق
باشید. من استاد یه دو سه تا سوال می‌خواستم بپرسم در مورد جنگ اعراب و ایرانیان، اشکال نداره؟
آقا میلاد حدوداً 3-4 دقیقه کلا فرصت داریم، اگه سوالاتتون یه جوری که آره من بتونم تو اون فرصت جواب بدم. سوال دو تا سوال آقای کریمی از تبریز هم مونده، دیگه خودتون یه جور تنظیم کنید که من برسن جوابشون رو بگم.
خب پس من یکیشو میپرسم استاد، در مورد حضرت امیر، من نمیدونم یه جا یه شبهه خوندم که تو نهج البلاغه یادم نیست کدوم خطبه، کاش یادداشت میکردم.
خب
ایشون داشتن صحبت میکردن اینجوری نوشته بود که تو اون خطبه حضرت امیر گفته بودن که ما همیشه وقتی تو جنگا پیروز میشدیم تعداد برامون مهم نبوده و یه همچین چیزی داشت نقل به مضمون، چون هفته پیش بوده دقیق حضور ذهن ندارم، و اینو آورده بودن در تایید حمله خلفا به ایران یا کلا فتوحاتی که اون زمان انجام شده. میخواستم ببینم این تا چه اندازه درسته.
یه عبارتی رو بیارید ما ببینم که منظور چیه، چون در مورد موضع امیرالمومنین من اون روایت کافی شریف رو قبلا آوردم، عبارت الارشاد شیخ مفید هست. اینا رو که کنار هم میگذاریم موضع امیرالمومنین مشخص میشه. اگر امیرالمومنین فتح ایران براش مهم بود خود امیرالمومنین شرکت میکرد. نعوذ بالله از جنگ که نمیترسید امیرالمومنین، که تا دم آخر پیامبر وقتی به جنگ میره و نیاز امیرالمومنین صف اوله. ولی بعدش میبینیم که امیرالمومنین در جنگ با ایران نه تنها دست به شمشیر نمیبره، خود امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو هم در این جنگ ها شرکت ندارن.
بله بعد استاد یه سوال دیگه میخواستم، نظر شما را راجع به حکومت صفویان هم بدونم، اگه اینم کوتاه بگید ممنون میشم.
نظر من راجع به حکومت صفویان همون نظر علامه سید جعفر مرتضی عاملیه. یه جستجو بزنید ببینید، یه مصاحبه دارن ایشون اونجا، ببینید که به چه شکله. نه حکومت صفویان هم اشتباهات عجیب، اشتباهات فاحش داشتن، بسیار بهتر از برخی دیگر پادشاه بودن در یه سری ابعاد. اما
بله ببخشید من کلمتون میگم، اینا جل نمیتونه باشه چون خیلی سیاه نمایی میکنن. من تا جایی که خوندم زمان شاه عباس اصفهان دومین شهر در واقع پیشرفته اون زمان بوده.
بله یکی از وجوه همون دوره صفویه همین بود که یک شهرهای مثل اصفهان مساجدی که اینا که دیگه نشه منکر شد که مسجد ساختن هنوزم مونده. خب
بله.
منکر اونا نیستم، من ابعاد مختلف رو دارم نگاه میکنم. هیچ وقت مثل بعضی از آقایون نیستن که میان بگن آقا ما مسلمانیم پس هر کی شهادت این گفت روزمن کار خوبی کرده در صدر اسلام. نخیر، ما ایرانیم پس در نتیجه کوروش و کمبوجیه و بردیا و داروش هر کاری کردن کار خوبی کردن. نه من اینو نمیگم. آقا ما شیعه ایم، حکومت صفوی هم میگفت من شیعه ام پس نه 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 نه. اتفاقا از حکومت صفوی چون اسم و عنوان شیعه داشت انتظار خیلی بیشتر بوده. ولی با این وجود حکومت صفویه در زمینه‌های مختلف از سایر حکومت‌ها قبل و بعدش خیلی بهتر بوده.
بله درست.
این مسلمه. ولی ما باید اینو قاطی بکنیم با این مسئله که آقا به هر حال تصور بکنیم که حالا چون حکومتی بودن که تحت عنوان حکومت شیعه بودن پس هر کاری کردن درست بوده. نه خیر. سوال دیگه ای ندارید آقا؟ فرصت نداریم آقا میلاد.
دست شما درد نکنه استاد، خیلی ممنون. ان شاء الله هفته بعد تماس
میگیرم و سوالات دیگه‌مو میپرسم. دستتون درد نکنه. باشید، در پناه حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. من عبارت دقیق آقای پرویز رجبی رو بخونم براتون. ببین آقای پرویز رجبی بحثی که آوردن گفته استوانه کوروش یکی از ارزشمندترین اشیاء جهان است ولی منشور آزادی و حقوق بشر نیست. اگر این طور بود پس کوروش بزرگ در بین‌النهرین چه کار میکرد که آزادی بدهد؟ او سه امپراتوری بزرگ جهان رو از بین برد. خب امپراتوری ها اصلا تمدن ها سوار بر امپراتوری ها بودن. بله این اینجا واژه‌ای حداقل اینی که معلوم پیدا کردم واژه تمدن اینجا نداره ولی کاملا مشخصه توی اون دوره تمدن ها سوار بر امپراتوری ها بودن، سوار بر حکومت های دوره خودشون بودن و تزلزل یک حکومت تزلزل حکومت میشده، تسلط یک حکومت بر حکومت دیگه تسلط یک تمدن بر تمدن دیگه میشده. مخصوصا هخامنشی ها که روش ورودشون یه روش رسانه نظامی بوده و بعد میموندن اونجا رو که میگرفتن. حالا بجز اون حواشی که در اطراف حکومت هخامنشی ها بوده اینا فقط میخواستن دشمن رو برانند که دوباره اینا بر نگردن. او سه امپراتوری بزرگ جهان رو از بین برد. آخر چرا فراموش میکنیم؟ این ادعای بزرگیست که کوروش نخستین فرمان آزادی بشر را صادر کرد. خیلی واضحه. وقت میگن تمام شد، من دو تا سوال مونده. اتفاقا فرمایید یه 30 ثانیه میتونید به من وقت بدید؟ داستان‌های قرآنی از حماسه‌های ایران و باستان میگن گرفته شده؟ نه. ببینید حالا داستان قرآنی مثل کشتی از نوح رو فرمودید. ببین کشتی از نوح یه واقعیت تو تاریخ اتفاق افتاده. قرآن به نسبت تاریخ نوح متأخره، خب از لحاظ دارم صرفاً یه نگاه تاریخی میکنم. بین فاصله نزول قرآن و اتفاق کشتی نوح چه بسا گروه‌های مختلفی البته با تحریف البته با اشتباه داستان حضرت نوح رو نقل بکنن. این به این معنا نیستش که قرآن اومده اون رو گفته، قرآن اومده نقل اونها رو نقل کرده. اتفاقا اختلافات فاحشی وجود داره. الان شما نگاه کنید محل فرود کشتی حضرت نوح در قرآن با محل فرود کشتی حضرت نوح در تورات. کتاب علم در تورات و قرآن و انجیل که نوشته شده اون کتاب کتاب خوبیه، در مورد مباحث علمی است که بین قرآن تورات و انجیل رو بررسی کرده، اونجا یه اختلافا رو نشون داده و یه رویکرد علمی هم نسبت بهش آورده، علم تجربی نسبت بهش آورده. اونجا شما ملاحظه بفهمید می‌فهمید که تفاوت‌ها چقدره. پس نمیشه حالا چون یه اتفاقی اصلش تاریخی بوده دیگران هم نقل کرده بودن با تحریف و غیر دقیق بعد قرآن نقل کرده بگید لزوما قرآن داره اون نقل‌های تحریف شده رو نقل می‌کنه. نه، اختلاف نقل قرآن در موضوعات تاریخی مشخصه چه تفاوتی با دیگران داره. اگر زمان حضرت داوود و سلیمان پادشاه بزرگی بود، نام آنها رو چرا در کتیبه‌های هم خب این همه پادشاه داشتیم که نامشون رو کتیبه‌ای نیست. الان لزوما این نیست که شما بگید در هر دوری از تاریخ ما اگر کتیبه نویسی در خود ایران باستان اگر از کی رایج شد و از چه دوری ما کتیبه نویسی در ایران باستان رو داریم، اصلا دلالت بر این نداره که حتما شما باید بعد این یه نکته اول حتما نباید کتیبه الان وجود داشته باشه از همین پادشاهان. ما کتیبه‌ای که از پادشاهان مختلف داریم، حتی که پادشاهان بزرگ، یه جایی کم است، یه جاهایی کتیبه بوده به دست ما نرسیده. یعنی چه واسه کتیبه بوده، کتیبه ساخته شده بوده، فعلا نتونستن دانشمندان اینو کشف بکنن. من کتیبه کوروش چند سال کشف کردن، کتیبه منشور کوروش رو من چند سال کشف کردن. خود پاسارگاد که کتیبه نداره، مقبره پاسارگاد کتیبه نداره. یه اومدن گفتن آقا منشور کوروش رو پیدا کردن، منشور حقوق بشر، مگه چند قرن خدمتش؟ خود کوروش 2500 سال حدوداً بگیرید دیگه، از تا 530 پیش از میلاد از دنیا میره، اواخر پاییز، اواخر تابستان، اوایل پاییز احتمالاً اون دور است، احتمالاً موقعی که از دنیا میره. خب شما الان اگر این منشور کوروش رو پیدا نمی‌کردید در عراق، چی می‌خواستید بگید؟ اگه کسی این سوال رو می‌پرسید می‌گفتید شاید داشته پیدا نشده. چه بس از حضرت سلیمان امسال، سال بعد، 100 سال دیگه، 2000 سال دیگه، 3000 سال دیگه کتیبه هم پیدا بشه، چه بسا پیدا نشه. همه اون شخصیت‌های تاریخی ما داریم که کتیبه ندارن و اصلا دوره‌های کتیبه نویسی دوره‌های خاص خودش رو داشته که اون بحثش کاملا جداست. متشکرم. متوفرم هم که 30 ثانیه یا 30 دقیقه. ممنونم از شما از همراهیتون. انشالله موفق و معید باشید. بحثمون ادامه داره در هفته‌های بعد و منتظر تماس‌ها برای پاسخ دادن سوالاتمون هستیم و به صورت ویژه ممنون از آقا امیرحسین که اون متنی هم که از داندامای خوندن تایید حرف ما در مورد زبان بابلی و امر پادشاهان هخامنشی نسبت به استفاده از زبان آرامی به جای زبان بابلی در حکومتداری منطقه بابل بوده است. متشکرم ازتون. یا علی مدد. خدا نگهدار.